بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن محمد الجعفي قال سمعت أبا جعفر إمام الباقر عليه السلام يقول إن الله عز وجل يحب المداعبة في الجماعة بلا رفس. بابی وجود داره در اصول کافی به نام باب الدعابت و الدحک. کسی میدونه دعابه یعنی چی؟ آقایون علمایی که اینجا هستن الدعابه. خب خیلی عجیب نیست که این رو ندانید، چون که حدیث دوم همین باب روایتی است از امام صادق که حضرت فرمودند قال ما من مؤمن الا وفيه دعابه، هیچ مؤمنی نیست الا این که در او دعابه وجود داره. راوی این پرسه که و من دعابه، دعابه چیه؟ منظور شما از دعابه چیه؟ حضرت می فرمایند که المزاح، شوخی. هیچ مؤمنی نیست الا این که در او شوخی وجود داره. و بنابراین عنوان این باب می شود که باب دعابت و ضحک، باب شوخی و خنده. ضحکمون زهکری یعنی خندیدن، باب شوخی و خنده. این باب بسیار جالبه. من هر کدوم از روایاتش رو که می خواستم برای شما انتخاب کنم که بگم دلم نیمد از بین این روایات اون یکی رو انتخاب بکنم، بنابراین مثل جلسه قبل ترجیح دادم که دست کم همه این روایات رو یک بار از رو ملاحظه کنیم. من ضمن تشکر میکنم از بابت این، هر کی اینو آورده خیلی کار خوبی کرده. یک بار گفتم که این روایات رو عیناً با هم از رو بخوانیم، فقط یکی دو نکته راجع به این روایات توضیح میدم. من مجموعه این روایات رو احتمالاً چون زیادم هست نزدیک به 20 روایت تو این فصل فقط مرحوم کلینی جمع کرده. من اینا رو در دو جلسه، یعنی یه نماینده انتخاب کردم که تو این جلسه بگم ازش که همین بود که براتون خوندم، یک نمایندم تو اون جلسه بعدی انشاءالله برای شما خواهم گفت. مطلب پیچیده‌ای هم نداره، اما به هر صورت اهتمام متون دینی ما رو در خصوص آداب معاشرت نسبت به مسئله شادی و خنده و شوخی و اینها نشون میده. روایت این باب در واقع امر هم از دو کلاس اصلی صورت گرفته که ظاهر مطلب، ظاهر خیلی ظاهری مطلب این استش که ممکنه کسی تصور کنه اینها با هم دیگه تعارض هم دارن یا اختلاف هم دارن، ولی با کمترین نظری معلوم میشه که اینا با هم اختلاف ندارن و وجوه مختلف یک مسئله رو دارن طرح میکنن. کلاس اول در واقع روایاتی هستن که کنهو خیلی تأکید میکنن و تأیید میکنن خنده و شوخی بین مسلمان ها، و طبیعتاً دسته دوم هم روایاتی هستن که به نوعی انسان احساس میکنه که دارن به نوعی نهی میکنند، و طبیعتاً معلوم استش که به راحتی میشه فهمید که غرض از نوع دوم نهی مطلق نیست، بلکه آفتهایی که میتونه گریبانگیر انسان در این بود بشه. کما اینکه غرض از کلاس اول این روایات هم اثبات مطلق نیست، میخواد بگه که نوع خاص یعنی میخواد بگه که به هر حال شوخی مورد تاییده به شرط اینکه الوبل نشود. حالا اینکه این شروطش چیه با اینا، من ترجیح میدم خود شما، منم همه روایات این باب رو نمیخونم و همه روایاتی که در متون دینی ما وجود داره رو هم طبیعتا نمیخونم، من فقط دارم از کتاب اصول کافی برای شما نقل میکنم، ولی ترجیح میدم خودتون در این باره مطالعه کنید. جنبندیش اصلا آسون نیست، یعنی به دست آوردن یک نظام روشن هماهنگی که تمام روایات رو در بر بگیره و جایگاه خنده و شوخی رو در میان جماعت مؤمنان تایید بکنه رو معلوم بکنه و تعیین بکنه رو به راحتی به دست خواهید آورد و اصلا کار سختی نیست. تنها نکته آخری که اینجا میخوام بگم این استش که معروف است که مرحوم کلینی روایات و اصول کافی رو در یک باب به ترتیب نوعی خلاصه سورت کرده از نظر حالا یا اهمیت یا صحت سند. البته تمام روایات کتاب کافی صحیح و حسنند، اصلا روایت ضعیف در این کتاب نیست به اون معنا. خب کافی و خصوصا اصول کافی یکی از کتب اربعه ماست، یعنی مرحوم کلینی که نسبتا هم به زمان ائمه اطهار نزدیک بوده، چون در زمان غیبت صغرا بودن دیگه، با دقت بسیار زیادی این کتاب رو تنظیم کرده و همه احادیث حوادث خوبی هستند در اینجا. البته بحث رجالی و سندشون اینا بحث دیگه نیست، ولی به هر حال کتاب بسیار معتبری است. با تمام این اوصاف در خودمون کتاب هم در هر بابی به نوعی تا اونجایی که دستش برمی اومده مطالب رو سورت کرده. و این که در این سورتی که در این ترتیبی که مرحوم کلینی داده، اون روایاتی که تایید کرده خنده و شوخی و مقدم قرار گرفته بر روایاتی که به نوعی مورد مذمت قرار داده، بازم تأکید میکنم اینا تعارض هم نیست، داره به جهات مختلف قضیه نگاه میکنه، شاید حاوی نکته‌ای باشه. نوع بیان این روایات هم که یعنی اصلا نوع نگرشی که و برخوردی که ائمه ما با مسئله خنده و شوخی میان مسلمان ها و مؤمنان و شیعیان داشتن، اون هم آموزنده است. من در یک کلام اگر بخوام بگم، ببینید دوستان، فکر نمیکنم نه با جسم متون دینی ما که اینجاست و نه با روح متون دینی ما که خب در همه جا وجود داره سازگار باشه این تصور از جماعت مؤمنان که اونها کسانی هستن که جماعتی بسیار خشک، بسیار زمخت، بدون نرمی، بدون لطافت، بدون اینجور چیزهایی که به هر حال لازمه اجتماعات انسانی است، چنین تصویری رو از جماعت مؤمنان ساختن نه با جسم متون دینی ما سازگاری داره. من جسم امروز برای شما خواهم گفت، نه با روح که مطمئناً با روح هم سازگاری نداره. دست کم اگر ما زمختی و کج خلقی که اصلا مطمئناً نهی شده در متون دینی ما، خلاصه نداشتن نرمی و لطافت رو بخوایم به مؤمنان نسبت بدیم، دست کم باید گفتش که با سیره همه ائمه ما و با سیره همه پیشوایان بزرگ دین ما این مطلب در تضاد آشکار قرار داره. اما به نظر میاد بنا به دلایلی چنین بدرحمی از متون دینی، یعنی حرام شمردن خنده و شوخی یا مکروه شمردن اون، انگار در زمان خود ائمه هم وجود داشته. این روایات رو ببینید، نخست روایت این باب از امام هشتم از حضرت رضا علیه السلامه که راوی میگه که از ابوالحسن از امام هشتم سوال کردم، گفتم که نظر شما چیه که آدم در میان جمعی نشسته یه خنده و شوخی در میگیره، یه حرفی زده میشه همه میخندن، ما تو اون جمع چه کار بکنیم، مثلا باشیم نباشیم، این کار خوبه بده؟ که حضرت در جواب فرمود لا بأسن، اشکالی نداره، مالم یکون. که طرف میگه که ادامه دیگه نداد حضرت، ولی من احساس کردم منظورش اینه که هیچ اشکال نداره، به شرط اینکه به مسیر به اصطلاح ناسوابی کشیده نشه، ولی اصل خنده و شوخی اینا چه اشکالی داره؟ بعد میگه حضرت ادامه داد و اون حدیث معروفی رو گفت که من بارها برای شما نقل کردم. ثم قال ابوالحسن ان رسول الله کان یاتیه الاعرابی، یه اعرابی یه عربی پیش پیغمبر میومد، فیهدی له الهدیه، بعد یه هدیه‌ای به پیغمبر میداد، ثم یقول مکانه، بعد از اینکه هدیه‌اشو به پیغمبر میداد میگفت اعتنا ثمن هدیتنا، این پول این هدیه ما رو دوستان بی زحمت بدید. فیضحک رسول الله، پیغمبر همیشه خندش میگرفت از رفتار این عرب. و کان اذقتم، و جالب اینجا بود که وقتی پیغمبر گاهی خیلی غمگین میشد، اذقتم غم پیغمبر رو فرا میگرفت، یقول ما فعل الاعرابی لیته اتانا، اعرابی کجا هست، کاش اون میومد و یه صفایی باش میکردیم. روایت دوم همین روایتی بود که الان براتون اول جلسه گفتم که حضرت میگه مؤمنی نیست الا در او دعابه نباشه. راوی میگه دعابه چیه؟ میفرماین مزاح، شوخی، خنده. روایت سوم که بازم خیلی روایت مشهوریه و بسیار روایت جالبی است، باز راوی یونس بن شیبانی از امام صادق نقل میکنه که حضرت سوال میکنه، میپرسه کیفه مداعبت و بعدکم بعدا، شماها با همدیگه خنده و شوخیتون چجوریه؟ شما شیعیان با هم دیگه چجوری مداعبه شما با هم دیگه چطوره؟ قلت و قلیل، یه گفتم خیلی کمه، ما زیاد اهل این چیزا نیستیم. احتمالاً یا به هر حال جماعت شیعه‌ای که یک اقلیتی هن، بسیار تحت فشار سیاسی هن، خودشون دارن حبس میکنن، یه گروهی هن که با مرگ و زندگی طرفن و با تقیه دارن زندگی میکنن، میشه تصور کرد که خنده و شوخی توشون خیلی هم زیاد نیست، در جماعت‌های داخلشون خیلی جدی و خیلی به اصطلاح مسائل مهمتری دارن. حضرت فرمود قال فلا تفعلوا، اینجور نباشید، فإن المداعبة من حسن الخلق، شوخی از خوشخلقیه، شوخی کنید با هم دیگه، و اینکه در تو تخلو به حس سرور علا اخیک، و تو با شوخی و خنده شادی و در دل برادرت وارد میکنی. و لقد کان رسول الله یداعب الرجل، پیغمبر با خیلی ها شوخی میکرد، یرید و انیس و ره، و قرضی نداشت الا این که طرف خوشحال کنه، با شوخی میکرد که کمی حالش جا بیاره. پیغمبر ما اینطور بود، باید هم شما اینطور باشید. حالا اگر کسی از این روایت اینجور نتیجه بگیره که این روایات به نوعی هم داره میگه که غرض از شوخی چیه، غرض از خنده چیه، اینکه آدم ها خوشحال بشن، آرامش بشن، حالا اینا هم حرفاییه که در جای خودش شما باید بپردازید. یکی از جالبترین روایات این روایته، خیلی روایت عجیبیست، عجیب چه نیست، خیلی قابل لمسه. باز این همین بود که من براتون خوندم تو این کلاس. امام باقر اندفعه میفرمایند، جالبه که این روایتی که تو الان گفتم هر کدوم از یکی از ائمه ماست، یکیش از امام هشتم، امام ششم، امام پنجم، پیامبر. میبینید این کار در تمام این دوران مسئله مبتلا به این بوده، پنجم، ششم، هشتم، امام کاظم هم احتمالاً در زندان بودن که کسی فرصت نکرده این سوال ازشون بپرسه. معلبس حضرت میفرمایند که، امام باقر میفرمایند که ان الله عز وجل يحب المداعب، يحب المداعب فی الجماعه، خدای عز وجل آدم شوخ رو، آدمی که مزاح میکنه رو در یک جماعت دوست داره، اصلا دوست داره، خدا از اون خوشش میاد. بعد اینجا شرطی میذارن، البته المداعبت بلا رفس. رفس لغتی که شما باید بدانید معنیش چیه، از اون لغت های قرآن به جهت نوع ادب استعاره کرده، توجه کردید؟ در دو جا قرآن کلمه رفس رو استفاده میکنه، یه جا درباره حج میفرماید که فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، در حج رفس و فسوق و جدال نداریم. یک جای دیگه هم درباره اون احکامی که نازل میکنه قرآن در خصوص شبهای ماه مبارک میفرماید که احلت لکم الرفس و الان نسائکم لیلت الصیام، در شبهایی که روزه میگیرید رفس برای شما حلال شده. در یک کلام رفس رو اگر بخوام معنی کنم برای شما، عبارت هست از سخنانی که توش نوعی رکاکت وجود داره، رکاکت های مربوط به مسائل خلاصه جنسیت زن و مرد، به مسائلی از اینجور حرفا. راحت بگم یعنی همون مایه اصلی شوخی هایی که در میان تمام بشریت وجود داره. حالا ریشش کجاست و از کجا یه همچین مطلبی حاصل شده به بحث ما مربوط نمیشه، ولی هر کس که در بازار خنده و شوخی حضور داشته باشه میداند که پرمعامله ترین کالایی که اونجا معامله میشه در چه مقولاتی سیر میکنه. حضرت میفهمند که این نباشه. البته از این روایت مطمئنن این در نمیاد که لزوماً همه اینجور شوخی ها حرامه یا غلطه یا بده، این واقعا گفته نشده. این مطلب روایات بعدی اتفاقا به ما خط میده که چجور باید با این مطلب برخورد کنیم، ولی مطمئنن این گفته شده که شوخی که خوب است و خدا دوست دارد اینا نیست، چون فرمود ان الله عز وجل يحب المداعبه في الجماعه بلا رفث، این اگه توش نباشه خداوند مطمئنن دوست داره. و از همینجا نشون داده میشه که به اصطلاح نگاه ائمه ما چه نگاه صمیمانه و ساده و واقع بینانه ایست نسبت به مسئله شوخی. ائمه ما میدانستند که مایه اصلی شوخی ها احتمالاً چیست و میخواستن از یه همچین خطایی هم در این حال جلوگیری کنند. باز اون وقت آرام آرام وارد روایت های دیگه میشیم که به شما انواع دیگه مسئله شوخی رو هم گوشزد میکنه. این که بهبهه اینقدر هم چیز خوبی نیست، این که خنده مؤمن بیشتر به تبسم شباهت داره تا به خنده های بلند، اینکه یه چیزی رو فراموش نکنید و اون اینکه هر شوخی یه جور دشنامه، یه جور فحشه، ولی کوچک. روایتشو من انشاءالله هفته بعد برای شما خواهم گفت. حضرت من هر شوخی، هر مداعبه ای بدونید ماهیتا از نوع فحش دادنه، ولی کوچکشه. بنابراین وقتی با یک کسی شوخی میکنید حواستون باشه، دارید یه فحش کوچولو بهش میدید. در عین حال ظرفیتش رو متوجه باشید و اگر طرف ناراحت میشه به نوعی هم بهش حق بدید، فوری نگید بی جنبه، چون به هر حال شما در شوخی دارید فحش رو بهش میدید. توجه میکنید؟ یعنی مجموعه مسئله شوخی و مزاح و خنده رو باید در نظر گرفت و مسائل دیگه. ولی به هر صورت این نکته رو فراموش نکنیم که ائمه ما تأکید داشتن که جماعت مؤمنان باید جماعتی شاد و شاش و پر از نشاط باشه و خداوند دوست داره کسی رو که بدون وارد شدن به اون به اصطلاح مسیر رکیک و قبیحی که گاهی در گفتارها وجود داره میان جماعت شوخی کنه، خدا او دوست داره. این دیگه قطعیه. یعنی شاید بشه تعبیر کرد آدمی که این توانایی رو داره که بدون ورود به بادی های رکیک جماعتی و به شادی و خنده وابداره، اصلا از فضیلتی انسانی برخورداره، از قدرت روحی برخورداره. کسی که میتونه فوش‌های کوچیکی به دیگران بده اما نتیجه او ناراحتی دیگران نباشه، کسی که میتونه خنده و شادی بار بیاره اما نه از طریق قباحت و رکاکت، این اصلا از قدرتی برخورداره و این قدرتش فضیلت انسانی است. به همین دلیل است که خداوند عز و جل او رو دوست داره. حالا انشاءالله خودتون روایات دیگر رو در این مقوله خواهید خواند. من هم انشاءالله جلسه بعد فصل دیگری از همین روایات رو برای شما باز میکنم تا انشاءالله به یه جنبندی واضح تری در مسئله خنده و شوخی مؤمنان برسیم انشاءالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبقى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. سخن ما در آیات انتهای سوره قصص رسید به اون کیس استادی که به نظر می رسید قرآن برای جمع‌بندی همه مطالبی که تو سوره قصص گفت به عنوان یک کیس واقعی، یک نمونه زنده تاریخی برای ما نقل کرد و اون ماجرای قارون بود. در خصوص قارون جلسه قبل توضیح دادیم و من یادآوری می کنم گفتیم که به نظر میاد قارون نمونه روشنی است از انسانی که دچار اون بینشی است که ما میتوانیم اون بینش رو نه از سر اسم گذاری شباهت آمیز بلکه از سر تطبیق یک واقعیتی در زندگیمون به عنوان بینش و منش سرمایه داری و کاپیتالیسم ازش یاد کنیم. بنابراین ما در آیات بعدی خواهیم گفت که اگر چیزی به نام منش و نگرش سرمایه داری به وجود میاد، قرآن معتقد ریشه اصلی این ماجرا رو در همون مطلبی بدانید که ما در سراسر سوره قصص دنبال میکردیم و اون نگرش ظاهر بینانه بود به همه چیز، به زندگی، به انسان، به دین، به طبیعت، به موجودات، به منابع تفکر، به حوادث. و ما مفصلا درباره معنای این نگرش ظاهربینانه در برابر درک باطن و اپروچ به باطن حقایق و حوادث عالم سخن گفتیم و دیدیم که چقدر موضوع مورد اهتمامی است. قرآن میخواد بگه هشدار و هشیار که نداشتن بینش عمیق و نداشتن و ندیدن باطن حیات و واقعیت ها و حوادث مولد و مبدد آن چیزی است در بطن جامعه دینی که حالا ما اسمشو میذاریم سرمایه‌داری یا گنجوری یا کنزاوری، یا به قول قرآن عرض کنم که کنز کردن دیگه و گنج ساختن و نزیده این حرفا. جلسه قبل به چند نکته مهم اشاره کردیم که من فهرستوار میگم و وارد بحث امروزمون میشیم. یکی این که گویا قرآن میخواد تأکید کنه که این پدیده، این پدیده قارون معابی رو باید ریشه هاش رو و بستر تولدش رو درون خود جامعه دینی بدانید. به تعبیر شوخیانه امروز ما، این موضوع دیگه آنقدرهایی که شما فکر میکنید محصول استکبار جهانی و توطئه استکبار جهانی نیست. بنابراین راه حلش هم از دست کی بود؟ قزنفر بود؟ کدومشون بود؟ یکی از پستاش این بود که مسئول زدن مش به دهان استکبار جهانی. راه حل این موضوع هم از قزنفر جستجو نکنید. ان قارون کان من قوم موسی، قارون از درون قوم موسی بیرون آمد. قارون زمانی بیرون آمد و این رو به راحتی میشه تصور کرد دیگه، زمانی بیرون آمد که همراه موسی از نیل عبور کرد، از دست فرعون گریخت، در کنار موسی با فرعون جنگید. این از اون کسانی بود که به موسی ایمان آورد. نمیشه تصور کرد که، یعنی از منطق قرآن به دوره، به روشنی مطلب همین، روایات همین رو گواهی میده. نمیشه تصور کرد که قارون در کنار فرعون صاحب چنین مال و ملکتی شده بود. فرعونی که بنی اسرائیل رو نمیذاره زنده بمونن، چجور اجازه بده که یک کسی اینقدر ثروتمند و سرمایه دار بشه که مفاتح حول تنوع بالعصبت اول القوه، چنین ثروتی رو احتمالا خود فرعون هم بهش طمع داشت، چه رسد به این که بخواد به دست یکی از بنی اسرائیل بذاره باقی بمونه. نه، اتفاق قارون به تعبیر امروزی اتفاق دوران تثبیته، مثلا اتفاق دوران سازندگی است. حالا اینا تعابیر از منه، ولی منظور من منظور تمثیلی نیست. میخوام بگم اتفاق قارون زمانی افتاده که دوران انقلاب و مبارزه و عرض کنم که سختی ها و فشار و زندان و شکنجه و دشمن خارجی و اینها به سر آمده. قارون این مراحل طی کرده و قارون شده. و مهمتر این که از قوم موسی است، از نزدیکان موسی است، از یاران موسی است، یا پسر عموی موسی است یا پسر خالش یا هر دو، به شرط این که پدر مادر موسی و پدر مادر قارون خواهر برادر با هم ازدواج کرده باشند. به هر حال از نزدیکان موسی است و به تعبیری میتوان گفت شاید از بزرگان بنی اسرائیل، از کسانی است که همراه موسی بوده. معلق شدن کوه طور رو بر سر بنی اسرائیل دیده، فشارهای فرعون رو کشیده، استضعاف و بدبختی که فرعون بر او وارد کرده رو او هم تحمل کرده، بر بنی اسرائیل وارد کرده او هم تحمل کرده. با موسی در این مبارزه و در این فرار از دست فرعون حضور داشته و شرکت کرده. در اون محاصره ای که فرعون ها رو در کنار نیل کرده، من آیاتش رو براتون گفتم چند جلسه پیش، احتمالا قارون هم حضور داشته. در اون دوران حالا به تعبیر ستم شاهی فرعون، قارون هم ستم ها کشیده. در اون دورانی که موسی فرار میکرد از دست فرعون و رفت یه جایی در مدین و امثال، حتی قارون هم یک جایی میان بنی اسرائیل بوده. به هر صورت تمام اون بدبختی ها رو قارون هم کشیده. با تمام این اوصاف قارون قارون شد. این استش که من تأکید کردم که چه بیان قرآن، چه حوادث تاریخی که بعدها در صدر اسلام رخ داد، چه تعبیر دیگری که قرآن از تاریخ مسیح و یهود، مسیحیان و یهودیان هر دو طایفه میکنه، رجوع به آیه چند که من جلسه پیش گفتم. اینا همه نشون میده که پدیده قارون معاوی که حالا ما داریم بررسیش میکنیم و معتقدیم محصول همون نگرش ظاهر بینانه است، فصل آخره دیگه، من نشونم خواهیم داد واقعا محصول همونه. این پدیده قارون معاوی از درون خود جامعه دینی سر میزنه. یهودیان هم به همین مطلب دچار شدن. اشرافیگری پدیده ایست که از درون خود جامعه دینی بیرون میاد، بلکه بزرگان جامعه دینی رو هم بیشتر تهدید میکنه. بزرگان جامعه دینی، آدمهای مهم جامعه دینی رو. این که من جلسه قبل برای شما بعضی از شعارهای دوران سازندگی رو نقل کردم، نمیدونم آیا کسی بوده که تصور کنه که من قصد توجیه و در واقع تصویب و تایید اون شعارها رو داشتم و میخواستم بگم هیچ اتفاق بد و غلطی این وسط رخ نداده. اگر کسی چنین فکری میکنه، من همینجا تکذیب میکنم، لابد بیان من الکن بوده. هرچند وقتی گوش دادم دیدم که چند بار گفتم که من اصلا نمیخوام توجیه کنم و تایید کنم، فقط میخوام بگم عمیق به مسائل نگاه کنید. میخوام بگم اگر که پدیده قارون رو در مینورده، اگر پدیده احبار و رهبان بنی اسرائیل و مسیحیان، یهودیان و مسیحیان رو در بر میگیره، اگر پدیده طلحه و زبیر رو به خودش گرفته، انقدرها پدیده آسون و ساده‌ای نیست که ما با دو تا شعار مرگ بر سرمایه‌داری گفتن، مرگ بر مرفه بی‌درد گفتن، زنده باد اسلام پا برهنه ها گفتن، فقط با شعار دادن درباره این قضایا خیال کنیم موضوع حل میشه. من قرارم این بود و با گفتن شعارهایی که در دوران سازندگی وجود داشت میخواستم بگم که چه توجیهات مهمی، چه توجیهات به فکر فرو برندهی وجود داره که انسان براحتی نمیتونه بهش جواب بده. وقتی شما این بینش براتون به وجود اومد که آقا طرف داره کار میکنه، تو بازار اقتصاد حضور داره، اگه من الان این پول و این ماشین و اینها رو بهش ندم، خب میره یه جای دیگه کسب میکنه، بنابراین ما باید تو جامعهمون بهش بدیم تا این مغزها، حالا یا مغزها یا مدیران یا هر کی هستن، فرار نکنن. این استدلالیه که نه تنها در دوران سازندگی وجود داشته، الان هم وجود داره. و شما باید به این موضوع فکر کنید که کجای کار غلطه که این استدلال، که من اسمش رو گذاشتم پارادایم، اصلا تأکید من بر لغت پارادایم در جلسه قبلی موضوع رو نشون میداد دیگه. پارادایم یعنی چی؟ یعنی اعتقاداتی که به هیچ وجه لزوم نداره اعتقادات درستی باشن، ولی کاملا مقبول و پذیرفته به حساب میان. پارادایم رو قبلا براتون گفتم دیگه، و من از اصطلاح پارادایم استفاده کردم، گفتم این پارادایم وجود داره و باید شما بهش جواب بدید. آقا جان این وضع بازاره، این دستمزدیه که بازار آزاد به مهندسان، به مدیران، به ال و بل، به مغزها، به متفکران، به استادان، فرقی نمی کنه، به اینها میده. خب حالا این پول رو جمع کرد، شما میفرمایید چیکار کنه؟ میفرمایید این پولی که بهش دادیم فوری بریم ازش بگیریم، بگیم یه وقت ماشین باش نخریم، یه وقت خونه باش نخریم، یه وقت لباس فلان باش نخریم؟ خب اگه میخواست این کار بکنی چرا بهش دادی این پولو؟ باید اول نمیدادی، میگفتی همینه که هست، و اون وقت اون مسئله رو یه جور دیگه بیا حل کن. اگه مرد حل کردنش بیا حل کن، میگه یه جور دیگه همینه که هست، بسیار خوب، من کار نمی کنم اینجا، بازار به من داره این دستمزد رو میده، حالا که این دستمزد رو گرفتم میخوام خرجش کنم. به چه مجوزی؟ اصلا با چه استدلالی به من میگید که اصلا چی خلطه این وسط؟ سوال همینه. همین استدلالات سخت بود که دامن طلحه و زبیر و عثمان و عبدالرحمن عوف و سعد ابن وقاص رو گرفت و فرزندان اونها شدن ابن سعد. شما ابن سعد رو دست کم نگیرید که نمیگیرید طبیعتاً. شما میدانید اونو گفته شد برای شما شمر ابن زلجوشن هم از سرداران علی ابن ابی طالبه. اغلب کسانی که در کوفه حسین ابن علی رو اونچنین که شنیدید شهید کردن از بزرگان اسلامند. عمر سعد فرزند سعد ابن وقاص، یعنی یکی از سرداران درجه یک پیغمبر، اولین تیرانداز اسلام. تازه سعد وقاص از اون آدمایی که میشه گفت هرچند به همین پدیده دچار شد، ولی در مقولات سیاسی باز هم از معتدل ترین سیاسیون بود. حتما شما تاریخ رو مطالعه کردید و مطالعه کنید. من به عنوان یک پروژه به شما عرضه کردم و هنوز معتقدم روی این پروژه میشه کار کرد. من معتقدم روحیه ای که علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی، حسین ابن علی رو از پادر آورد و بالاخره منتهی شد به اون چیزی که در تاریخ اسلام منتهی شد، روحیه ای که اجازه داد معاویه با تمام معاویه گریهاش خلیفه مسلمان ها بشه، منطقی که حضور معاویه رو و بعد حضور یزید رو و بالاخره این انحطاط دائما پیش رونده رو توجیه میکرد و مجاز میکرد در درون جامعه اسلامی، منطقی که آرام آرام امثال ابوذر غفاری رو منزوی میکرد، امثال عبدالله ابن مسعود رو منزوی میکرد و حتی بعد از اینکه علی ابن یعنی یاران خودش هم منزوی بود به نظر میاد، این منطق چه بوده و کجا بوده و از کجا سر در آورده؟ شوخی نیست. به کام کشیدن زبیر، طلحه، سعد ابن وقاص شوخی نیست. سعد وقاص داشتم میگفتم، تازه سعد وقاص از اوناییست که دوچار این پدیده شده و پسرش یعنی آقادادش بالاخره عمر سعد در اومده، اما سعد وقاص تازه جزء معتدلان است، افراطی نیست. معروف است که سعد وقاص برای اینکه از اون درگیری های سیاسی اون دوران خودش رو کنار بکشه، عرض کنم که خودش رو به دیوانگی زده بود. حالا یا واقعا خلوچل شده بود یا اینکه خودش رو به دیوانگی میزد، ولی از بعضی روایت ها و حکایت های تاریخی برمیاد که اصلا دیوانه نبود، کاملا کنار کشیده بود، میدونست که این بازی نیست که بازی درستی باشه، اما باز هم اون روحیه بهش اجازه نمیداد که در رکاب علی ابن ابی طالب قرار بگیره و فرزند او عمر سعد شد. شما همه شنیدید و اینا جزء روزه هایی که میخونن و روزه های عبرت انگیزه که در آخرین لحظات عاشورا زینب دختر علی ابن ابی طالب خودش رو به عمر سعد رسوند و این جمله مشهور رو گفت که ابن سعد آیا ابا عبدالله رو میکشن و تو نگاه میکنی؟ همه گفتن عمر سعد و حسین ابن علی همبازی بودن، اصلا با هم بزرگ شده بودن در مدینه، پدرانشون در رکاب پیغمبر جنگیده بودن، اون که فرمانده کل سپاه اسلام بود علی ابن ابی طالب و اون هم فرمانده نیروی چه میدونم چی بگیم، نیروی چه میدونم توپخانه، فرمانده کل توپخانه پیغمبر بود دیگه، حالا به چه تعبیری، یعنی یکی از بزرگترین سرداران، رهبر تیراندازان بود دیگه، اولین تیرانداز اسلام سعد ابن ابی وقاص. و سعد کسی و همین سعد وقاص کسی بود که در جنگ های ایران و مسلمون ها جزء بزرگترین سرداران و فاتحان بود، کاملا مورد اعتماد حکومت اسلامی وجود به حساب می اومد، مورد اعتماد خود مسلمون ها به حساب می اومد. پدیده ای که طلحه، زبیر، سعد وقاص، عبدالرحمن عوف، خود عثمان، اینا کم کسایی نبودن، پدیده ای که اینها رو به کام خودش میکشه و علی ابن ابی طالب رو به اون روز میندازه که در حکومت خودش مظلومه و در میان یاران خودش منزویه، آنچنان که اون فرمایشات همیشگی خودش رو میگه که به نظر من امروز هم جا داره این حرفا گفته بشه و خطاب بشه به جمعیت مؤمنان و شیعیان. من حالا دیگه نمیخوام درد دل کنم، ولی فکر میکنم امروز همون روزه که رهبر یک جامعه دینی در میان خود ما ایرانی ها و خود ما طرفداران انقلاب اسلامی رو کنه بگه من در عجبم از شما، از تفرقتون و از گسستگیتون در حقتون و از پیوستگی اون جماعت در باطنشون. ای کاش شما یک نفر از شما، 10 نفر از شما رو با 1 نفر از اونها عوض میکردم، مانند عوض کردن درهم و دینار، عوض کردن اسکناس و پول خورد. 100 تا از شما رو میدادم 10 تومنی میگرفتم از اونا. چه چیزی جماعت مسلمان ها رو در عین اعتقاد به حق متفرق میکنه؟ چه چیزی اونها رو از بودن در رکاب حق وا میداره؟ اونها که کافر نبودن. این توجیهات راهشو باز کرده. شما ارتباط ببینید بین این آیات نهایی و قصه قارون و استدلالی که 2 آیه قبل قرآن داشت میگفت و قالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، و ما بی جهت 7-8 جلسه رو به یه همچین تئوری های اختصاص ندادیم. من رد پای حضور اون تئوری های در سخنان امروز بزرگان سیاسی این کشور برای شما گفتم، اگه خاطرتون باشه، که قرآن رو خدا میخوانند اما امنیت اقتصادی و امنیت سیاسی و امنیت ملی و نظیر این حرف ها رو با یه منطقی که قرآن شرح میداد و ریشه یابی میکرد درای ما، همون ریشه یابی که همون ظاهربینی بود دید، توجیه میکردن، هم قرآن رو هدایت میدانستن و میبوسیدن و هم تبعیت از قرآن رو گذاشته بودن کنار و بر اساس تبعیت از قرآن زندگی نمی کردند. به همین دلیل وقتی علی ابن ابی طالب با کبراهای دینی برای اونها حرف میزنه، وقتی علی ابن ابی طالب با پیام دینی برای اونها حرف میزنه، این پیام دیگه شنیده نمیشه و آرام آرام بهانه جویی های عملی جای خودش رو باز میکنه. بهانه جویی های عملی جای خودش رو باز میکنه، میگه تابستون به شما گفتم بجنگید گفتید گرمه، زمستون به شما گفتم بجنگید گفتید سرده، جز ذلت برای شما چه چیزی دیگه بعد از این انتظار خواهد کشید؟ در حالی که شما میدانید بعد کم کم این سخنان آغاز شد که علی ابن ابی طالب تدبیر نداره، علی ابن ابی طالب اگر تقوا داره تدبیر نداره، سیاست نداره، نمیتونه مملکت رو بگردونه، این چرا از مملکته؟ و این سخنان به گوش علی ابن ابی طالب میرسید و او رو از خشم برمی افروخت و فریاد میزد چه کسی تدبیر نداره؟ من تدبیر ندارم که در 20 سالگی چه کردم؟ و در 18 سالگی چه کردم؟ و در 20 و چند سالگی چه کردم؟ آنچه که معاویه میکنه تدبیر نیست، نیرنگه. منم اگر بخوام با کبراهای غیر دینی، با سخنان عوام فریب و با خیلی کارهای دیگه ملت رو جلب و جذب بکنم به خودم، شایدم بتونم این کارو بکنم، ولی من مقیدم به اینکه وقتی سخنی میگویم این سخن رو بر مبنای دین گسترش بدم، بر مبنای دین آموزش بدم. و امروز دین دیگه خریدار نداره، یعنی سخن بر مبنای دین دیگه خریدار نداره، چون اون کبراهایی که در ذهن افراد جا گرفته نه این است که دین رو انکار کند تا ما بتوانیم شمشیر الحاد رو اونها بکشیم. دین رو خدا میداند و قالوا ان نتبع الهدى معك، اما تبعیت از دین رو، تبعیت هم دیگه میدونید دیگه، یعنی همون کبراهایی که شما رو به تصمیم گیری با میداره، همون منطق و منشی که شما رو به تصمیم گیری و عمل با میداره. کبراهای دینی امروز دیگه خریدار نداره، امروز دیگه رشد و توسعه اقتصادی که بر اساس اون اگر استدلال کنی میتونی افراد رو به عمل بادار کنی، امروز دیگه امنیت و آرامش و اینجور چیزاست که اگر بر اساس اونا استدلال کنی میتونی افراد رو به تبعیت بازار کنی، دیگه خدا تبعیت نمیشند. و قالوا ان نتبع الهدى معك نتحقق من ارضنا. امروز اون روزگاره، اون روز هم همین روزگار بود و چنین نگرشی از آسمان نیمده، از درون خود قوم مسلمان ها بیرون آمده، از دل قارون بیرون آمده که از یاران موسی است، از دل قارون بیرون آمده، از دل طلحه و زبیر و سعد و وقاص بیرون آمده که از اصحاب پیغمبر است، از دل اخبار و رهبان بیرون آمده که از بزرگان یهودیت و مسیحیت است. این خطری است که بزرگان جامعه دینی رو اول تهدید میکنه. و نه خیال کنید که کوچکترهای جامعه دینی اونها تحت این هدف، تحت خطر این هدف نیستن، این مسئله نیستن و این خطر تهدیدشون نمیکنه. خواهیم دید که اونها رو هم تهدید میکنه. این یک نگرشه، حالا خواهیم دید، یک نگرشه و یک بینشه که از بزرگ تا کوچک رو فرا میگیره، بزرگان رو ثروتمندتر میکنه، کوچک ها رو تبدیل میکنه به سرمایه داران گدا، کوچکترها رو تبدیل میکنه به سرمایه داران گدا، چون در بینش و منش اونها حضور پیدا میکنه. و وقتی شما سرمایه‌دار گدا شدید، با همون به همون سرمایه گداتون میچسبید و اون وقت هنوزم چیزی بیشتر از امنیت و آرامش و حفظ این وضعیتی که دارید مستقل از دین براتون اهمیت نخواهد داشت. این استش که وقتی علی ابن ابی طالب به یاران خودش هم که دیگه خیلی هم آدم های ثروتمندی نبودن لزومن، به یاران خودش نهیب میزنه برای حضور در رکاب اسلام، آرام آرام او رو رها میکنند. البته مقام علی بزرگتر از اونیه که راحت بتونن بهش خیانت کنند، ولی خیانت به حسن ابن علی راحت تر میشه و کشتن حسین ابن علی میشه آب خوردن. این است که اگر میبینید تصمیم گرفتن و سخن گفتن و استدلال کردن بر مبنای کبراهای دینی، بر مبنای تفکر دینی از میان ما رخت بربسته، از میان بزرگان سیاستمدار ما رخت بربسته و من چیزیه که دیگه لازم نمیدونم زیاد دربارش حرف بزنم. شما روزنامه ها رو بخونید به قصد پیدا کردن کبراهای استدلالات آقایون، لازم نیست من بگم و نمونه هاشم گفتم براتون. ببینید وقتی درباره سیاست خارجی حرف میزنن چجور حرف میزنن، با چه کبرایی. وقتی درباره رشد اقتصادی حرف میزنن با چی حرف میزنن، با چه منطقی حرف میزنن، با چه کبرایی. و ازشون بپرسید فرضاً که ما هم رشد اقتصادی رو بخوایم، فرضاً که ما هم امنیت سیاسی رو بخوایم، فرضاً که ما هم عرض کنم که آرامش بین المللی رو بخوایم، ولی کلا و حاشا که به کبراهای شما توجه نکنیم و این موضوع رو مورد نظر قرار ندیم که با چه کبرایی و با چه استدلالی. دغدغه من در سوره احزاب، در سوره محمد، در سوره شعرا و در تمام مباحثی که توی 60 سال قدیم گفتم همینه. آدم به نظر من باید کور باشه که رخت بر بستن کبراهای دینی رو از استدلال دین مداران، نه بزرگان دینی، قهرمان رهبران این انقلاب، حالا رهبر نگیم، بگیم اشراف این انقلاب، نبینه. به نظر من باید کور باشه که نبینه. من نمونه هاشم براتون گفتم، مصاحبه های آقایون رو ببینید، طرز استدلالاتشون رو ببینید، ببینید دین در کجای زندگی اصلا دیدن نداره. صراحتا تئوریزه میکنن، تئوریزم نمیکنن دیگه، شعارشو میدن تازگی ها که دخالت دین در امور اجتماعی به ضرر، حالا به ضرر خود دینه، جایگاه دین در همون دلهای افراد. بخونید مقالات این آقایون رو، خیلی از کسانی که این حرفا رو میزنن هنوز هم جزء اشراف این انقلابن، هنوز هم همون کسانی هستن که اون یکیشون راجب اون یکیشون گفت که فلانی جزء مفاخر جمهوری اسلامیه و راستم میگه. اون کسی که جزء مفاخر جمهوری اسلامی خوانده شد و امروز عرض کنم که به آشکاری در تئوریزه کردن لیبرالیسم و سکولاریسم و نظیر اینها قلم میزنه، جزء متفکران این انقلاب هم بوده. و اینجاست که روزگار میچرخه و انسان گیج و مات میمونه اگر اهل تفکر نباشه و اگر خودش به قرآن مراجعه نکنه و اگر با خودش زندگی رو حل نکنه و اگر قرآن کتاب تبعیت او نباشه. من این حرفا رو به زودی شاید مفصل‌تر براتون بگم، ولی حالا دارم روباز روباز براتون حرف میزنم. اگر قمار دارم پوکر روباز باهاتون بازی میکنم، اگر حرف دارم صادقانه و آشکارا حرف میزنم و میدونم که این حرفا در میان خیلی ها خریدار نداره. روزگار به اون جایی میرسه که اگر اهل نظر و اجتهاد نباشید، اگر باطن بین نباشید، اگر به ظواهر زندگی مانده باشید، در بهترین حالت رو میکنید به علی ابن ابی طالب و میگویید که آخه این چه وضعشه، یه طرف توی یه طرف ام المؤمنین، آخه من چطور میگم که ام المؤمنین داره خلاف سنت پیغمبر عمل میکنه؟ ام المؤمنینی که قرآن هم درباره ام المؤمنین بودن ام المؤمنین حرف گفته و از واجبه امهاتهم و از واجبه امهاتکم، ام المؤمنینی که لقب ام المؤمنین رو قرآن بهش داده نه مردم. حالا اگر معاویه لقب خان المؤمنین رو خودش به خودش داده، ولی لقب ام المؤمنین رو قرآن به عایشه داده. لقب سیف الاسلام رو گفته، اگر لقب سیف الاسلام رو عمر به خالد ابن ولید داده، ولی همه شنیدن که پیغمبر میگفت شمشیر زبیر گره از پیشانی من باز میکنه همیشه. اینا دروغ نبود، اینها راست بود. زبیر چنین شخصیتی بود در اسلام و پیغمبر در اون دوران واقعا زبیر رو مدح میکرد، چون زبیر گره از پیشانی پیغمبر میگشود. اما همین زبیر حالا با علی میجنگه و در صف مقابل علی ایستاده. و کسی که ظاهر بینه، یعنی بطن حوادث رو نگاه نمی‌کنه، کسی که قرآن رو نخونده، کسی که قارون رو نشنیده، کسی که آیه کنز رو نخونده، کسی که ماجرای احبار و رهبان رو نشنیده، اون وقت رو می‌کنه به علی میگه بسیار خوب، تو یه طرفی، زبیرم یه طرف، من عاقلانه عمل می‌کنم، نه با تو هم نه با زبیر. و نمی‌داند که عاقلانه عمل نکرد و جهنم رو برای خود خرید. اما امروز از این عاقلانه عمل کردن ها در میان ما هم کم نیست. من نمیخوام بگم کی علی است کی زبیر است، هاشا و کلا که چنین تمثیلی کنم. من میخوام بگم که سخنان مردمان رو بخونید، ببینید با تمام مصائب و مشکلاتی که به هر حال در جامعه ما وجود داره، کی اسلام رو آرمان خودش نگه داشته و کی از اسلام عدول کرده. امروز دیگه فهم عدول از اسلام به عنوان آرمان اجتماعی اینقدر هم سخت نیست. اگر در دوران سوره احزاب کار سختی بود، امروز دیگه بر سر هر کوچه و بازار شعار میدن و بهش تفاخر میبرزن. من اینو به شما میگم و به شما میگویم که با اون جماعتی که، و به شما میگویم که نمیتوانید بی طرف باشید در قبال اون جماعتی که با تمام ضعف ها و خرابکاری هاشون اسلام رو به عنوان آرمان اجتماعی خود نگه داشتن. اگر میبینید که مردمی اسلام رو به عنوان آرمان اجتماعی نگه داشتن ولی پر از ضعف و خطاست، اونها جامعه شما هم. و شما یک دو جن روایت داره تو خواهم آورد که مسلمان نمیتونه نسبت به جامعه اسلامی التزام نداشته باشه. لزوم الجماعه، اینقدر پیغمبر از این حرفا زده که وظیفه هر مسلمانی است که ملازم جماعت مسلمان ها باشه. کنارگیری نداریم. اما جماعت مسلمان ها کیاند؟ در سوره محمد گفتیم اون کسانی که جماعت شدنشون با هم دیگه محوریت اسلام رو داره. نه هر کسی که شهادت این گفت عضوی از جامعه دینی است، نه هر کسی گفت قرآن هدایت است و من قبولش دارم و بهش اعتقاد دارم عضوی از جامعه دینی است، نه هر کسی گفت این خدای و این هدایت عضوی از جامعه. جامعه دینی جامعه کسانی است که تبعیت از دین رو محور عمل کرده اجتماعی خودشون قرار میدن. این جماعت هر چقدر هم که ضعیف باشن و هر چقدر هم که اشتباه کار باشن، کار شما اصلاح اونهاست و این از معنای اصلاح طلبی. و افسوس و صد افسوس و هزار افسوس که بسیاری از اشراف انقلاب اسلامی تحت اون، بسیاری نمیگم همشون، بسیاری از اشراف انقلاب اسلامی تحت عنوان اصلاح طلبی اون چیزی که تبلیغ کردن عدول از محوریت دین در صحنه اجتماع بود، اونها انهدام جامعه اسلامی رو به معنی دقیق کلمه دارم میگم، به اون معنای فلسفی که در سوره احزاب محمد و اینها گفتم، اونها اصلاح جامعه دینی رو هدف نگرفتن. اصلاح جامعه دینی همینی که من میگم که نخست پیدا کنیم کسانی که اجتماعشون با یکدیگر برای اسلامت، به محوریت اسلامت، یعنی تبعیت اسلام رو، اگرچه گناهکارند، اگرچه احمقند، اگرچه ناتوانند، اگرچه اشتباه میکنند، اگرچه خرابکاری میکنند، ولی قرآن رو محور عمل اجتماعی خودشون میدونند، اسلام رو محور عمل اجتماعی خودشون میدونند، ما هم باید خطاهای اینها رو اصلاح کنیم، باید حماقتشون رو جبران کنیم. مثلا البته کار سختیه. روایت هست و گویا مولوی هم در مثنوی این موضوع نقل میکنه، میگه دیدم عیسی مسیح به سرعت داره میدوه. عجیب بود که عیسی بدوه. خب پیغمبر خدا معمولا آدم باوقاریه، عیسی هم که نبی رحمت بود، با موسی فرق میکرد که یقه میگرفت و الواحشو میشکوند. عیسی خیلی پیغمبر آرامی بود. دیدن عیسی فرار میکنه، ازش پرسیدن یا روح الله تو و فرار اونم اینجوری؟ گفت همینقدر بهت بگم، من نمیدونم، حالا افسانه است این، ولی قصه است، ولی قصه همینه. حالا من نمیدونم در حالی که میدوید اینو گفت یا یه لحظه ایستاد اینو گفت، ولی گفت بدان که من روح الله هم، راست میگی و معجزه به دستان من، راست میگی من کور رو شفا دادم به اذن خدا، بیماران رو شفا دادم به اذن خدا، آدم های لک و پیس رو شفا دادم به اذن خدا، مرده رو زنده کردم به اذن خدا، اما دارم از دست یه نفر فرار میکنم، از دست کسی که آدم کردنش سخت‌تر است از زنده کردن مرده. گفتن چیست؟ گفت احمق. گفت عاقل کردن احمق سخت‌تر است از زنده کردن مرده. بعد ازش پرسیدن که احمق چیست؟ جواب داد عیسی، تفسیر کرد احمق رو، برید بخوانید اون روایت رو. اما قرصی که اینه، شاید از گاهی آدم مجبور باشه فرار کنه از دست این جماعت احمق، ولی میخوام بگم این سختی کار. این سختی کار، التزام به جماعت مسلمان ها اینه، باید بار حماقت اونها رو هم ما به دوش بکشیم، باید اشکالات و ایراد جامعه مسلمان ها رو ما اصلاح بکنیم. اصلاح طلبی یعنی همین، باید بدفهمی های جامعه مسلمان ها رو ما اصلاح بکنیم. ولی اصلاح طلبی نه به این معناست که ما اصلا التزام به دین رو و محوریت دین رو در اجتماع خودمون کنار بگذاریم. این اتفاقی که امروز داره شعارش داده میشه و توسط اشراف این انقلاب داره داده میشه. و اگر شما مجتهد نباشید و باطن بین نباشید، اون وقت علی ابن ابی طالب خواهید گفتش که آخه مگه میشه مفاخر انقلاب پیغمبر، مگه میشه اصحاب پیغمبر اینها همشون اشتباه بگن؟ یعنیش خب البته تو هم قبول دارم، تو هم کمتر از اونها مبخر نیستی، تو هم کمتر از اونها خدمت نکردی، تو هم کمتر از اونها حرف حساب. خب پس من عقل میبردم، من نبا شمام نبا اونا، من فراجناهی هم، چه میدونم یا هر شعار دیگه. نه خیال کنید فراجناهی و من میخوام تقبیح کنم، اما نه به هیچ وجه. اتفاقا من خودم به این تعبیر اعتقاد دارم و یه روز انشاءالله برای شما حرف خواهم زد و تعبیر دقیق خودم و از این مفهوم خواهم گفت. اما برای کسانی فراجناهی شده به معنی این که دغدغه اصلاح جامعه دینی رو از سر بیرون کنیم، فراجناهی شده راحت طلبی، سر در آخر خود فرو کردن، به فکر شغل و خانه و زندگی خود بودن و التزام به جامعه دین رو از یاد بردن، فراجناهی شده رها کردن جامعه دینی در بطن بازی های نفسانی اشراف جامعه دینی، فراجناهی شده محافظه کار بودن به معنی کاملا غلطش، یعنی فقط خود رو دیدن و فقط به فکر منافع خود بودن و در این دریای پرتلاطم اول به فکر آرامش و آسایش زندگی خود بودن. امروز خیلی ها فراجناهی رو اینجوری تعریف میکنن، فراجناهی رو آسود خاطری از مصیبت‌های فکری جامعه دینی تعریف میکنن. این معنی فراجناهی بودنه که ما غم جامعه دینی رو از دلمون بیرون کنیم و فقط غم خود و فرزندان و خانه و زندگی خودمون رو داشته باشیم؟ این معنی اون روایت پیغمبری که گفت من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم؟ این معنی اون حدیث پیغمبری که گفت مسلمونی که بشنوه ندا یا للمسلمین رو و به یاری مسلمون ها نشتابه مسلمان نیست؟ شما نمیشنوید فریاد استدعاف مسلمون ها رو؟ نمیشنوید فریاد استدعاف فرهنگی مسلمون ها رو؟ نمیشنوید فریاد استدعاف فکری مسلمون ها رو؟ وقتی استدعاف فکریه انتظار دارید چجوری این فریاد رو بشنوید؟ گوش باطن بینتون رو باز کنید تا بشنوید. فراجناهی شدن شده به معنی آرامش خاطر و آسودگی و رها کردن جامعه طوفان زده مسلمون ها. فراجناهی شده به معنی این که برم خارج و آرام و آرامش زندگی خودم رو ادامه بدم و ادعا کنم که اونجا راحت تر میشه مسلمان بود. من نمیگم هر کی رفت خارج بد کرده، گاهی اوقات رفتن به خارج لازم هم هست و تکلیف هم هست، و حتی نمیگم که هر کی رفته و بد نگشته خیلی آدم بی شرم و بی حیایی، حتی اینم جرأت نمی کنم بگم. من میگم قبل از اینکه هر قضاوتی کنم میخوام پای حرف اونها بنشینم ببینم چرا کبراشونو بسنجم. وقتی میبینم کبرای خیلی ها از بودن در خارج آسودگی خاطر است، نبودن در این بحران‌های فکری است، نبودن در این آشوب‌های زمانه است، یعنی رها کردن جامعه دینی در دل این فتنه ها و یعنی تنها گذاشتن علی ابن ابی طالب، هر علی که میخواد باشه در هر زمانی که میخواد باشه، علی ابن ابی طالب یعنی، البته علی ابن ابی طالب معصوم بود، علی ابن ابی طالب یعنی کسی که علم اسلام رو نگه داشته و آرمان‌های دینی رو زنده نگه می‌داره. شما بگردید ببینید علی ابن ابی طالب در این روزگار داریم یا نداریم. من نظر خودم رو قبلا گفتم. شما بگردید ببینید داریم یا نداریم. اما آسود خاطری و بیخیالی و فراغت خاطر رو میان خودتون تبلیغ نکنید، و اگر کردید از من نرنجید اگر گفتم که شما هم یک سرمایه‌دار گدایید. نمیخواستم این چیزها رو بگم، ولی معتقدم که شناخت روحی این سرمایه داری آنچنان که قرآن میگه و کشف این روحیه در تاریخ مذاهب توحیدی یعنی مسیحیان و یهودیان و در تاریخ خود اسلام و پیدا کردن رگه های این روحیه و نگرانی از ظهور همون فتنه ای که قرآن پیش بینی کرده در صورت ظاهر بینی همه ما رو اونجور در بر بگیره، چیزیست که نباید فقط به عنوان یک بحث تئوریک بهش بندیشید. من حالا آرام آرام مشخصات این منش و بینش سرمایه‌داری و منش و بینش، نمیخواید لغت مستقل خودمون رو هم بگیم، چون سرمایه‌داری لغتیه که به هر حال مال جامعه شناسیه که غربی ها ازش بیشتر حرف زدن. من لغت قارون معابی رو به کار میبرم، خوبه دیگه، خیلی اصیله این لغت دیگه، ولی معتقدم قارون معابی همون سرمایه‌داریه، اصلا تطبیق میکنه. حالا شما میخواید لغت اصیل به کار ببرم، باشه، میگم قارون معابی، میگم کنزاوری، میگم گنجوری، اینا دیگه لغت‌های قرآن دیگه، کسانی که یک نزون فعلشونه در این دنیا. خوبه، چندم که دربارش حرف زدم هفته پیش، من میگم این همونه و این تمثیل نیست، این تطبیقه، ولی به هر حال فرقی نمی کنه، اشکال نداره. شما این لغت رو دوست ندارید، من لغت دیگه رو به کار میبرم، همین هایی که گفتم رو بگم. میگم قارون معابی، ولی قارون معابی رو تعریف میکنیم، باز میکنیم، اینا قارون معابی. فقط یادتون باشه اگه لغت سرمایه‌داری رو به کار نمیبرید، نبرید. اما این باعث نشه که خیال کنید قارون معابی مسلمانانه در روزگار ما اصلا موضوعیت نداره و فقط این حرفا رو دارم میزنم که حال کنیم. آه قرآن چه قشنگه. این گفتن چنین نگرشی به قرآن همون جریان تاریخی است که میفرماید لولا اوتی مثل ما اوتی موسا. قرآن خوب میفهمن، ولی قرآن کتاب تبعیتشون نیست. حاشا و کلا که ما بگیم از بیماری حذر کنیم، خودمون اون بیماری رو شایع کنیم. حاشا و کلا. قرار من از این حرفایی که کمی هم احساساتی شد، حالا دیگه عاقل شیم، همین بود که قارون معابی رو جدی بگیرید. و اینجا سادم دلش میخواد به روح اون قهرمان آسمانی روزگار ما که دین رو به عنوان پیام خدا که باید ازش تبعیت کرد برای ما زنده کرد، درود فرستاد که چجور در سالهای آخر عمرش با حرارت از اسلام پا برهنه ها و اسلام سرمایه‌داری حرف می‌زد، از اسلام ناب محمدی و اسلام آمریکایی حرف می‌زد. و دلم می‌خواد به او عرض کنم که اگر اون روز حرفاتو جدی نگرفتم، سر نفهمی من بود. اما امیدوارم اونقدر صداقت داشتم که بعدها پیام اصلی تو رو فراموش نکنم. و حالا امروز بعد از گذشته، خدای من، بعد از گذشته 7 سال، چه 7 سالی از دست دادیم، و بعد از 1000 مصیبتی که بر منش و بینش یکایی که ما رخ داد، تازه به یاد حرفهای تو افتادم که عجب حرفی زدی. اسلام سرمایه داری، عجب حرفی زدی. حتی نگفتی تفکر سرمایه داری، گفتی اسلام سرمایه داری. انگار با قرآن معنوس بودی، شاید معصوم نبودی، ولی انگار انقدر متحر بودی که قرآن رو مست کرده بودی و فهمیده بودی که قارون از قوم موسی بود و سرمایه دار شد. اسلام سرمایه داری، عجبا از این تعبیر. اسلام آمریکایی، عجبا از این تعبیر. اسلام قابرانه ها، اسلام ابوذر، اسلام سلمان، اسلام ناب محمدی، عجبا از این تعبیر، عجب. تو چه میدیدی در ناسیه این جامعه خودت و چه میدیدی برای روزگار بعد از خودت که اینقدر در سالهای آخر از اسلام آمریکایی میترسیدی و از اسلام سرمایه داری خوف داشتی؟ تو چه دیدی برای بعد از خودت که سالهای آخر عمرت اینقدر از این حرفا میزدی؟ چه میدیدی این مرد؟ چه میدیدی که یاران نزدیک تو ندیدند؟ چون ندیدند روزگار سازندگی و تثبیت رو آنچنان رهبری کردند که شدن چه شد. و دارد می رود بشود آنچه که دارد می رود که بشود. تو چه دیده بودی که بعد از تو برای جامعه انقلابی اسلام چه پیش خواهد اومد؟ تو کجای تاریخ پیغمبر رو خوانده بودی که فکر می کردی بعد از تو برای اون جانشینی که بخواهد پرچم تو رو زنده نگه دارد چه پدیده ای رو خواهد داد؟ کجا رو خونده بودی؟ قارون کان من قوم موسی فبقا علیهم. من اون دفعه گفتم براتون این بقی در لغت به معنی طلب کردن ظالمانه است، یعنی چیزی رو جستجو کردن همراه با تجاوز و تعدی به دیگران. بسیار نکته‌ای در به نظر من نکته‌ای توش هست، این که قرآن هیچ اشاره‌ای به نوع بقیه قارون نمی کنه. خوب گوش کنید، بحثم دیگه دوباره تئوریک شد. قرآن اشاره روشنی به نوع بقیه قارون نمی کنه در اینجا، به بقیهش اشاره‌ای نمی کنه، به چیزهای دیگه قارون اشاره می کنه، ولی اینو کلی گفته. و تأکیدی که میاره اینه که بقا علیه، به همه بنی اسرائیل ظلم کرد. خیلی جالبه، آیا قارون در موقعیتی قرار گرفته بوده که به نظر شما به همه بنی اسرائیل یکی یه بار سیلی زده بوده مثلا دارم ارزمون، یا همشون یکی یه بار چاپیده بوده؟ شما بقیه قارون رو میخواد چجور بفهمید؟ خیلی سوال مهمیه. اونم وقتی اینقدر کلی میگه که همه بنی اسرائیل رو بقا علیه، به بنی اسرائیل ظلم کرد، به جامعه خودش ظلم کرد. چه ظلمی؟ روایاتی که میخوانیم که از نظر تاریخی برای ما حرف زده، نکات مهمی گریبان ما رو میگیره، گریبان فکر ما رو میگیره. یه بار خیال نکنید قارون از حمایت افکار عمومی برخوردار نبود، بلکه درست برعکس. از روایات و حتی از آیات قرآن
این موضوع برمیاد که قارون اصلا وضعیت به دست آورد که به دست آورده بود که خیلی مورد توجه بنی اسرائیل بود، الگوی بنی اسرائیل بود، خیلی با احترام و خیلی با اهمیت از او یاد میکردند، قطب بنی اسرائیل شده بود. آیات بعدی قرآنی که بخونیم این تعابیر رو راجع به قارون میبینید، میگه وقتی قارون در جامعه خودش فخرج فی زینته، حالا اینو من یه فصل میخوام راجع به این حرف بزنم، فخرج فی زینته، چقدر حرف تو این عبارت قرآن هست و من به ایران میگم که این همون سرمایه داریه، تطبیق میکنه آقا همینه دیگه. حالا شما بازم تاکید میکنم شما اسمشو میخواد بذارید قارون معاوی باشه، قارون معاوی، ولی خرج فی زینته معنی داره. اما حرف من حالا این نیست، میگه وقتی فخرج فی زینته یه عده‌ای از بنی اسرائیل بودن، قال الذين يريدون الحیات الدنيا، که حالا در این باره حرف خواهیم زد، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ای کاش ما مثل قارون میشدیم. میبینید قارون الگوه محترمه. اگه بنی اسرائیل انداغت این دستشون فکر میکردن که قارون آدم ظالمیه، آدم کثافتیه، آدم مال مردم خوریه، دست کم دیگه اینجوری تعبیر نمیکردن. توجه میکنید یه جور دیگه تعبیر میکردن. بعد باز از قول همین جماعت قرآن نقل میکنه انهو لذو حظ عظیم، وای که چقدر بعدش خوبه، ذو حظ، حظ یعنی بهره دیگه، بهره و لذت، عظیم هم که یعنی عظیم، زو هم که یعنی دارا، انهو لذو حظ عظیم. این جماعت راجع به قارون اینطور میگفتن که بابا خیلی ازش خوبه، قارون الگو بود، محبوب بود، مورد احترام بود. پس بنابراین وقتی قرآن میگه فبقا علیهم، شما اینجور تصور نکنید که قارون آدم حتی که زورگوه سیلی زنه از اینجور چیزا بوده، ابدا. اگر بود که آدمی که سیلی خورده باشه از کسی دیگه یا ظلم این از این نوع ظلم هایی که ما در وهله اول به ذهنمون میرسه از کسی تحمل کرده باشه که دیگه اینجوری راجبش حرف نمیزنه. به علاوه قارون فبقا علیهم، به کل بنی اسرائیل قرآن میگه بغی کرد، تجاوز کرد. چه تجاوزی؟ فرضاً که ظلم او هم بگیم ساده اندیشی کنیم، باز بگیم ساده اندیشی میگم یعنی تئوری های اولیه، چیزایی که اول به ذهنمون میاد، بگیم ظلم اقتصادی، به چه معنا این ظلم اقتصادی بوده که میگه به علیهم؟ یعنی فکر میکنم قارون سر تک تک بنی اسرائیل رو کلاه گذاشته بود، با هر کدومشون دست کم یه معامله ای کرده بود که به اصطلاح کلاه، اینجوری میفهمید این آیه رو؟ اما یادمون باشه طبقا علیهم، تجاوز کرد بهشون. در چیزی رو جستجو میکرد که در اون جستجوش عنصری به نام تجاوز هم وجود داشت. من این جلسه قبل توضیح دادم بقی اساسش یعنی جستجو، به همین دلیل ابتقا و اینها هم از همون ریشه بقیه، هم ریشن با بقی، ابتقا یعنی جستجو. و در همین آیات کسانی که با قارون محاجه میکنن دو سه بار از کلمه ابتقا و اینها استفاده میکنن. دقت میکنید؟ اما جستجویی که توش تجاوز به دیگرانه، خب این چه جور جستجوییه؟ یه چیز دیگر هم یادمون نره، وقتی به روایات، اینو که آیات بود، به روایات که نگاه میکنیم موضوع جالب تره. در روایات که المیزان نقل میکنه درباره قارون، ماجرا خیلی ساده است. اولا تأکید شده و آیات قرآن هم اینو تأیید میکنن که قارون یه آدم خیلی دانا و کارشناسی بود، به اصطلاح خیلی اهل تحصیلات بود. خود قارون هم بعدن میگه اوتیتو علا علم اندی، خب من با علمم، با سوادم، با مهارت‌ها و توانایی‌های خودم به اینجا رسیدم. حالا در این باره حرف داریم، یه دنیا، یه دنیا میرسیم بهش. این دفعه براتون گفتم کثرت مطلب منو واقعا اذیت میکنه، هم میخوام فهرستوار بگم هم نمیتونم و دلم نمیاد فقط فهرست بگم. یه چیزی این وسط که ما پیش میگیریم دیگه، خیلی حرف زیاده تو این آیات انتهایی سوره قصص. ملوث قارون یه آدم بسیار باسواد بود، اینو یادتون باشه. راه های جمع‌آوری ثروت رو دست کم یاد گرفته بود که خب تونسته بود ثروتمند بشه. بعد میگوید که موسا یه دفعه آمد سراغ قارون و ازش مالیات خواست، زکات خواست، گفت باید بدی. از این روایت در میاد که ظاهرا زکات خاصی و جدیدی رو برای قارون خواسته، یعنی یه زکات معمول و یک مالیات معمولی که بین بنی اسرائیل رایج بوده اینجا مورد نظر نبوده، چون که روایت میگه از اینجا به بعد بود که دعوا شروع شد، قبلش دعوایی نبوده. پس قارون داشته در درون جامعه کار خودش رو میکرده، روتین های جامعه هم رعایت میکرده، اما موسی یک مالیات جدیدی از او خواست. قارون حاضر نشد این مالیات رو بده. خب بله، مگه میشد حریف موسی بشه؟ حالا موسایی که او رو از نیل نجات داده، موسایی که او رو از دست فرعون نجات داده، اینا رو شما داشته باشید، موسایی که پسر عمو یا پسر خالشه. قارونی که قاعدتا در جامعه موسی آدم مهمی هم هست دیگه، از این آیات اینجور میفهمید، آدم مهمی هم به حساب میاد و طبیعتا این اهمیتش رو به نوعی از خود موسی هم وام گرفته. با تمام این وصاف قارون نپذیرفت. اما چه کرد؟ قارون آمد، عده‌ای از اطرافیان خودش رو جمع کرد، عده‌ای از مردم رو جمع کرد و گفت قصه اینه. موسی آمده میخواد از ما پول بگیره. تعبیر روایت رو ببینید، میگه موسی به ما گفتش که گفت نماز بخونید، خوندید، بعد دستورات اجتهاد دادیم، حالا کارش به جای رسیده، میخواد مال و اموال ما هم بگیره. گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم، تصمیم گرفتن برای در واقع سرنگونی موسی یک توطئه‌ای بچینن، توطئه‌ای که در واقع افکار عمومی رو به طور کامل علیه موسی بشورانند. یک زن فاحشه‌ای رو پیدا کردند و او رو خریدند و به او گفتن که تو شهادت بده که موسی با تو رابطه داره. موسی خیلی جالبه، اینجا چند نکته وجود داره که نمیشه ازش صرف نظر کرد. خیلی نکته وجود داره. یکی این که قارون وقتی میخواد با موسی مبارزه کنه، حمله میکنه به افکار عمومی و میخواد افکار عمومی دست خودش بگیره. معنی حق نستش که انگار احساس قارون در اون جامعه این نستش که میتونم این کارو بکنم، یعنی میتونم افکار عمومی رو حتی علیه پیغمبر اولوالعزم که کوه و بالاترمون معلق نگه داشته بشورونم. خیلی حرفه، افکار عمومی اینقدر موجود لغزنده‌ایه. ما از آیات دیگه قرآن همین مطلب رو میفهمیم. من در سوره احزاب آیه معروف رو براتون گفتم که علیه موسی شایعه درست میکردند، یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی. مثل کسایی نباشید که موسا رو اذیت کردند. فبرأه الله مما قالوا، و خداوند او رو مبرا کرد از اون چیزایی که میگفتند. علامه یادتون میاد در سوره احزاب گفتیم علامه فرمان که همین که قرآن میگه فبرأه، معلوم میشود که اون اذیتی که موسا رو میکردن یه چیزی از نوع نسبت دادن یه چیزی به موسا بوده، خدا تبرئه کرده دیگه، خدا رو بری کرده، چیزی از نوع شایعه بوده، دروغ هم بوده دیگه طبیعتاً، چیزی از نوع تهمت بوده. خیلی جالب، یعنی قارون در اون جامعه ای که حالا میخواد دیگه با موسا مبارزه کنه و میتونه سر در بیاره، احساس میکنه که میتونم با افکار عمومی بازی کنم، میتونم، و به همین موضوع تمام میکنه. یعنی زمینه شروندن افکار عمومی بر علیه یک پیغمبر اولوالعزم وجود داره. حالا شما ببینید یک جامعه ای که پیغمبرش هم اولوالعزم نیست و فی الواقع میخواد که دین رو محور خودش بگیره، چقدر باید از بابت شایعه و روند اطلاعات و مسائل از این سرخه، از بابت تغذیه اطلاعاتی مردم خودش نگران باشه. و من به شما عرض میکنم اگر آمریکایی ها مسئله ماهواره ها و تغذیه افکار عمومی رو خیلی براش پول خرج میکنن، در واقع به این معناست که به نظرم میاد احساس میکنن جواب میده، جواب میده. بخاطر فکر نمی‌کنم آمریکایی‌ها اینقدر بی‌شعور باشن که برای چیزی که احساس نمی‌کنن جواب میده اینقدر پول خرج کنن. هدایت افکار عمومی، پخش شایعات و ترویج شایعات از اون چیزایی که جامعه دینی رو به نظر میاد توش جواب میده. قارون هم همینو دیده بود. من در همون سوره احزاب براتون این نکته رو گفتم، این آیه سوره احزاب رو گفتم که راوی میگوید رسول خدا نشنیدم رسول خدا خطبه ای بخواند، سخنرانی کند، الا اینکه در آغاز خطبش این آیه رو میخوند که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. ای مردم تقوا داشته باشید و حرف سدید بگویید. و من در تفسیر قول سدید براتون شرح دادم و بخونید در سوره احزاب که قول سدید قولی که این سه خصوصیت رو با هم داشته باشه: یک، دروغ نباشه، دو، فایده ای برش مترتب باشه، سه، اون فایده در صدد صلاح باشه. یعنی با رواج سه گونه از اعتقادات و اطلاعات در جامعه اسلامی میتوان بسیار خطر نگران کننده ای رو به وجود آورد. یکی با رواج دروغ، یکی با رواج سخنان بیفایده، اصلا سخنان بی‌ربط، و سوم با رواج سخنانی که ولو راست باشن، اثرش ولو راست باشن، اثرش در جهت تخریب جامعه دینی به کار میفته. چه کسی گفته که هر سخن راستی حتما سخنی است که باید ترویج بشود؟ نه خیال کنید که منظور این سخن این است که باب توجیه رو هر جوری که نفس امارمون میخواد باز کنیم و بگیم که صلاح نیست، مصلحت نیست. نه، مطمئنن نباید باشه. ولی دین دست کم این موضوع رو با قاطعیت میگه که هر سخن راستی لزوماً گفتنی نیست. و اگر کسی داره در جامعه دینی این شعار رو میده که هر سخن راستی چه میدونم حق مردمه، دست کم قرآن رو دست کم قرآن نخونده، اگرم خونده معنیش رو نخونده، اگرم معنیش رو خونده نفهمیده. تعارف که نداریم دیگه، این آیه قرآنه، قول سدید اینه. اما تاکید من روی پیغمبره، اونجایی که گفت چی؟ تو هر سخنرانی این آیه رو گفت. و من در سوره احزاب به شما گفتم که خود مسئله شایع پردازی و افکار عمومی چقدر پیغمبر ما رو تحت فشار قرار میداد. یادتون میاد دیگه، بیچاره کرد پیغمبر رو. و شما میبینید که همین پدیده است که علی ابن ابی طالب رو هم از پا در میاره، پدیده افکار عمومی. بنابراین قارون احساس کرد که میتونه از این طریق در مقابل موسی بایسته. موسی موضوع شوخی نگیرید، البته موسی پیغمبر بود و حالا خواهیم دید که آخرش چجور موسی از پس این مشکل در آمد، اینو خواهیم دید. اما به هر حال آمدند و اتفاقا یک کسی رو هم خریدند و این نسبت رو هم به موسی دادند. به طرف گفتن که بیا برو شهادت بده که با موسی رابطه داری. البته این اتفاق نیفتاد. یعنی در دقیقه 90 در اون جایی که موسی در آستانه نابودی بود، ناگهان حقیقتی بربنا شد که موسی را نجات داد. روایت میگن که یه روز موسی رو جمع کرد، موسی جمع شد، قارون هم جمع شد، بحثشون بالا گرفت. اینا از من نیست، روایت المیزان رو بخونید، من دارم به زبون امروزی میگم، ولی بحث همینه. معلوم میشه در مقابل افکار عمومی شروع کردن به مبارزه با موسی، میگه در مقابل همه بنی اسرائیل شروع کردن به حرف زدن. قارون گفت که خب تو چه دستوراتی دادی، دین تو چیه؟ موسی گفت دین من اینه اینه، از جمله اینکه زنا نکنی. گفت گفت بله. گفت این دستور شامل خودت هم هست؟ گفت بله شامل منم هست. موسی گفت خیلی تعبیر آموزنده است. گفت قارون گفت زنه رو بیارید، بفرمایید. این شهادت میده که با موسی رابطه ای نامشروع داشته. یعنی موسی بسیار تکون خورد، حالا چیکار بکنم؟ دروغ میگه، من چجوری ثابت کنم دروغ میگه؟ البته ثابت شد، برای اینکه زنه یه نگاهی به موسی کرد دلش نیامد، قضیه رو گفت.
گفت نه بابا من آدم بدکاری هستم ولی دیگه نه اینقدر، دیگه نه اینقدر. اینا به من گفتن که اینطور بگم. ببینید استفاده از قشر عرازل جامعه برای پیش برد مسائلشون در افکار عمومی، اصلا وضعیت موسی در برابر افکار عمومی و شایع پردازی تا این حد متدلل، به خدا قسم هر کس قرآن خونده باشه و دست کم یه ذره درجه به قرآن فکر کرده باشه نمیتونه در مقابل اون چی که روند امروز جامعه ماست انقدر احساس بیخیالی و آسودگی بکنه. ما داریم لمس میکنیم همین پدیده هایی که قرآن برامون گفته. من نمیخوام بگم تمام شایعات دروغه، ولی میخوام بگم به خدا قسم بسیاری از شایعاتی که دنبال کردم آخرش هم جز شایعه چیزی نبود. دست کم بذارید اینجوری هم بگم، واقعا نمیتونم بگم بسیاری از این شایعات هم راست بود. این دیگه عدالته دیگه، اینجوری بگیم اقلا نمیتونم بگم راست بود. یه نمونه اخیرش عرض کنم که همین چیزی که پری روز اعلام شد. بارها من به این سوال برخورده بودم که از هر معامله ماشینی درصدش بودجه دفتر رهبریه. من به افراد میگفتم که والا تا اونجایی که من فکر میکنم این امر خیلی عجیب به نظر میاد، باورش برای من مشکله. تا اونجایی که دنبال کردم هیچ مأخذی براش ندیدم، ولی جز سکوت آخرش میتونستم بگم خب طرف قسم میخوره که من میدونم. امروز دیگه اون روز آخره، شما یا باید بگی دفتری و دفترش مطلقا دروغ میگه چون تکذیب رسمی کردن که هیچ وقت این چیزی نبوده الانم نیست، و احتمالا خیلی ها بازم این حرف رو باور نمی کنن دیگه. چجوری ثابت کنم دروغه؟ بله من قبول دارم خیلی از حرفای جامعه شناسانه رو که وضعیت اجتماعی چگونه اگر باشد شایعه قدرت رشد دارد، همه اینا به جای خود، و قبول دارم که ما مقصریم در بعضی از وضعیت‌های جامعه خودمون، ما مقصریم در بعضی از وضعیت‌های جامعه خودمون که شایعه توش رشد میکنه، اینم قبول دارم. اما در این حال عقلم اینقدر کار میکنه که بگم با تمام این اوصاف برای مقابله با شایعه من و تمام علوم اجتماعی شما با سوادتر و تواناتر از رسول الله خاتم الانبیا که نبوده این و نیستیم که، و او که دیگه این مشکلات رو قاعدتا نداشته، و اگر راهی برای مقابله با نفوذ شایعات وجود داشته او که این راه رو با علم الهیش قاعدتا میدونسته. علی پیامبر اکرم هم دوچار مشکلاتی بود که در سوره احزاب دیدید. موسی دیگه موسی نبی اکرمه، و حالا خواهیم دید خداوند چه قدرتی به موسی داده بود، و الان من قصه رو به انتها میرسونم. ولی موسی هم دوچار همین مشکل و همین مصیبت بوده. خب یه جور ساده تری هم به شایعه میشه نگاه کرد. شایعه این استش که آقا همین جور دروغ بگو، میدونید این دیگه عقل انسان اینو راحت میگه. اصولا ثابت کردن دروغ در این که چیزی دروغه در بسیاری موارد عرض کنم که اصلا غیر ممکنه، و در اغلب موارد ثابت کردن یه امر راست به مراتب معقولتر و ممکنتره تا ثابت کردن دروغ. قصه اصلا افسانه های ما در این باره قصه داره، حکایات تماثیل داره. گفتم براتون مولا نصرالدین یه روز اومد گفتش که اینجا که میبینید وسط دنیاست. گفتن آخه از کجا میگی؟ گفت قبول ندارید برید اندازه بگیرید، اندازه بگیرید اینجا وسط دنیاست. در ضرب المثل های ما هم اومده که مدعی باید دلیل بیاره، همیشه کسی که مطلبی رو ادعا میکنه باید دلیل بیاره. اگر قرار بود که هر کسی هر ادعایی بکنه ما موظف باشیم که ثابت کنیم دروغ ادعاش، آخه وقت ما هیچ کار دیگه نباید بکنیم تو زندگیمون. چون فرض کنید الان همینجوری ادعا کردم که مثلا دروغ که هنناق که نیست که، کنترم که نداره. خب بگو شما، بگو شما صبح خونه در اومدی به یه نفر فحش دادی،
بعدش یه پول زیادی بود دزدیدی، رو زمین افتاده بود، بر نداشتی، یعنی برداشتی با اینکه مسئله شرعی چیز دیگه بود، نمازت هم نخوندی. عرض کنم که هر چی دلت بخواد بگو. خب حالا بنده من ثابت کنم که نخیر، من از خونه اومدم به کسی فحش ندادم، بفرمایید من چیکار بکنم؟ پولی هم جلوی رام نبود، معلومه دیگه، معلومه دیگه. اون کارت بانکت چقدر پول کشه؟ بفرما. مثلا دارم عرض میکنم من چی کار کنم؟ ببین شایعه اینقدر قدرتمنده، یعنی اگر جامعه ای رفت سراغ این که، یعنی ظاهربین بود، یعنی عمق فکر نداشت، که در قبال خبری که میشنوه به جای این که در صدد اثبات صحت خبر بر بیاد، انتظارش این باشه که کذب خبر ثابت بشه برش. همین که جامعه اینقدر احمق بشه، شما دیگه باختید بازیو تمومه. و شایعه اون چیزیه که اگر جامعه توی این مسیر افتاد، واسه همینه که خرج کردن روی ماهواره دیگه از این به بعد منفعت داره. اگه شما مردم احمق کردید، دیگه صد تا دروغ شما رو بفهمن دروغه اینقدر مهم نیست. اگه رفتن سراغ این منطق که خبری که میاد کذبش باید ثابت بشه، به جای اینکه از طرف بخوان صدقش رو ثابت کنه، اون وقت شما دیگه فقط بیا دروغ بگو، این آسان‌ترین کار دنیاست. و اون دیگه هیچ کاری نباید بکنه جز تکذیب کردن، یعنی هیچ کاری دیگه نباید بکنه. شما ببینید اگر بیافتیم تو این مسیر، من دیگه اون کسی که میخواد کار بکنه چجوریه؟ منم که اگه با شما هی به من دروغ بگین، آخرش میگم بابا بی خیال، خیلی خب همینجوره، بذار به زندگیم برسم. اگه هی بخوام دروغای شما رو تکذیب کنم، کنترلی که نداره، شما هی ببند. میدونید هر کدومش چقدر از من انرژی میگیره تکذیب کردنش؟ اساساً به عنوان اصل جامعه شناختی این دیگه جزء بدیهیات به نظر میاد. اصولاً در انداختن شایعه بسیار ارزانه، اصلا بیخرجه، علی خصوص اگه شما از آتش جهنم نترسید، اصلا بیخرجه، خرج نداره. و اثبات و تکذیب شایعه بسیار پرهزینه، گویی غیر ممکن. واسه همینه که این بازی برای ماهواره ها بازیه، اصلا باخت نداره توش، باخت نداره. اینه قصه. من برمیگردم به اون حرف خودم، نبی اکرم با این مشکلات مواجه بود، موسای نبی با این مشکلات مواجه بود. خیلی خب، زن آمد و البته چیز جواره این یکیش نرفت. شما فقط یه لحظه تصور کنید، یه لحظه تصور، یعنی همین روایات اینو میگن، یه لحظه تصور کنید اگر اون زن به هر حال نمیپیوست به موسی، چه بر سر موسی میامد، چه بر سر موسی میامد. موسی خب قارون رسوا شد. قسمت آخر بحث اینجاست که بسیار آموزنده است. قارون رسوا شد، موسی خیلی ناراحت شد، میگن گریش گرفت از کل این حادثه. چون موسی که میدونست قصه چیه، موسی که میدونست دعوا از کجا شروع شده، دعوا از مالیات شروع شده. من که میدونم این دروغ ها رو برای چی دارید میگید. و یه چیز مهمتر، اون کسی که داره به قاب موسی دروغ میبنده یه آدم بی سر و پا نیست، قارونه. و مردم ظاهر بین بنی اسرائیل، بله حالا اینقدر احتمال عقل داشتن که اگه خود اون زن اول می اومد گفت موسی با من رابطه داره، اصلا اینقدر احتمال عقل داشتن که بزنن زن رو بکشن، بگن تو داری اهانت میکنی فلان. اما قارون پشتشه که این اتفاق تا اونجا میفته که موسی متدلل میشه. میگم این چی دارم میگم؟ یک کسی داره این شایعاتو حالا تقویت میکنه که پسرخاله خود موسی است، پسر عموی خود موساست، از بزرگان بنی اسرائیله. دعوا هم سر پوله، سر مالیاته، سر حکومته، سر اینه که موسا میگه که این وضع اقتصادی نمیشه، باید به من بدی، این نظام اقتصادی نمیشه، و طرف نمیخواد بده. اینه دعوا دیگه. و حالا قارون میاد و اون زنو میندازه جلو. اینه قصه، اینه که مردم بنی اسرائیل اینجوری دارن قضیه رو نگاه میکنن که زنه که خودش نمیده فقط بگه، قارون داره تایید میکنه این موضوع رو. این نقش قارون روی ماجرا. خیلی خوب، موسی خیلی ناراحت شد، گریه کرد. میدونید به گریه انداختن یه پیغمبر یعنی چی؟ میدونید یه پیغمبر چقدر باید تحت فشار باشه تا از مردم خودش و از این حادثه که رخ داده گریهش بگیره؟ یا دست کم اینقدر اندوهناک شد؟ یه خداوند به موسی وحی کرد، گفت پیغمبر من چرا اینقدر ناراحتی؟ زمین مال توست، نفرینشون کن تا ببینی من باهاشون چی کار میکنم. و موسی این کارو کرد، موسی نفرینشون کرد. اینم خیلی جالبه، یعنی وضعیت جامعه بنی اسرائیل به گونه ای شده بود که موسی آخرالامر جز نفرین کار دیگری از دستش بر نمی اومد. و همین نفرین اتفاق افتاد و اون وقت بود که افکار عمومی عوض شد. بله، قرآن هم میگه قارون و یارانش نزدیکانش در زمین فرو رفتند که موسی نفرین کرد. همین که نفرین کرد، زمین زیر پای اینا تکون خورد، اینا تا کنار رفتن تو زمین و فریاد یا موسی یا موسیشون بلند شد. ولی موسی بازم زیر بار نرفت، بازم نفرین کرد. و بار سوم که نفرین کرد، اینا کاملا در زمین فرو رفتند. تازه اینجا بود که افکار عمومی وقتی به چشم خودش این معجزه رو دید، اون وقت نظر برگشت، اینجوری اصلاح شد افکار عمومی که در بنی اسرائیل وجود داشت، تا آخر همونجوری که باید اصلاح نشد. بعد از این که قارون به زمین فرو رفت، دستش که قرآن میگوید که اون وقت اینا گفتن وای اگر ما با قارون مانده بودیم، ما هم باهاش تو زمین فرو میرفتیم. میفهمد فخسفنا بهی و به داره الارض، زمین او و خانه او رو، نزدیکان او رو خسوف کرد، یعنی پوشاند. خسوف یعنی پوشیده شدن ماه دیگه، یعنی زمین اونها رو در خودش بلعید. اون وقتی که میگویه که و اصبح الذین تمنوا مکانه بالامس، اونهایی که همون دیشب آرزوی اینو داشتن که مثل قارون بشن، قارون الگوی زندگیشون بود، این جمله رو گفتن که لولا ان من الله علینا لخسف بنا، اگه خدا به ما منت نداشته بود. همون قارونیان در حالی که دارن عذاب میشند، عذابشون رو به دست موسی میبینند و این اون نقطه اصلی ماجراست. ظاهر بینی، حالا ما بهش خواهیم رسید. خدا رو ندیدن در حوادث، ندیدن این بخش از آیه که به آتیناه و منال کنوز ما بهش داده بودیم، درست به همون دلیل که در گنجی که به دست آورده بود خدا رو ندیده بود. همون جوری که در طول این آیه میبینیم که این ما رو هیچ کس نمیبینه، انگار چه خبره، همه این اتفاقات به دست ماست، ولی انگار تنها کسی که نمیبینید مایی. سوره قصص رو دیدید دیگه، همون ظاهر بینی. با باطن تمام این حوادث اراده ماست و وجود ماست و ما، ولی فقط ما رو نمیبینید، واسه همین تو روزتون کوری تو شبتون کریم. اینا هم همینطوره. البته اینا میدونن که موسی نفرین میکنه اینا به زمین فرو میرن، ولی باز هم از اون ظاهر بینیشون بیرون نیامده بودن. قرآن میگه اگر از اون ظاهر بینی دست بر میداشتند، اگر میفهمیدن که عذاب موسی هم در دست خداست، در حالتی که دارن تو زمین فرو میرند، اون موقع من نجاتشون میدادم و مشکل حل میشد. اما اینا به زمین فرو رفتند به دلیل این که تا آخر هم مشکلشون حل نشده بود، و اگر اینها بیرون می اومدن بازم یعنی تا ما بگی یا موسی یا موسی می گفتن، یا موسی یا موسی گفتنش که از سر ایمان نبود، از سر طلب نجات بود فقط. اینا اگر از اون عذاب بیرون می اومدن بازم این بازی رو ادامه می دادن. می بینید مطلب چیه؟ اگه یا الله می گفتن، من حرفشون رو گوش می دادم، عذاب ازشون برمی داشتم. ولی چون ما رو ندیدن، معنی چی هستش که اینا اگر باز هم خلاص می شدن یه جور دیگه فتنه می کردن موسی. بنابراین راهی جز این نبود که اینا فرو برن. و بالاخره نکته آخر، در برابر این حادثه وحشتناک شایعه و تضاد و تناقضی که در درون جامعه دینی رخ میده، آخر الامر می بینید به حل نهایی مسئله اونجایی رخ میده که معجزه ای رخ میدهد. حالا اگر دستان شما از معجزه کوتاه باشد، حالا بیا و حساب کن ببین چه راه سختی پیش پای توست. یا اگر دستان تو از معجزه کوتاه نباشد، ولی رحمت تو اونقدر وسیع باشد مثل پیغمبر اکرم که نمیخوای چنین عذابی و فرو بفرستی، وقت ببینید که برای اون نفر بعدی که بعد از پیغمبر میاد کار چقدر سخت میشه. این هستش که من میگم و راست گفت، من نمیگم، این جمله ایست که صدر المتعلقین در کتابش میگه، ملا صدر رحمت الله تعالی علیه میفرماید قتل الحسین یوم السقیفه، حسین رو روز سقیفه کشتند. من میگم از این هم عقبتر، حسین رو از اون روز اول بعثت پیغمبر کشتند، از اون روزی که نفاق در مکه وجود داشت، در مکه دل شکنجه، از اون روزی که دین مبنای تبعیت نبود در نگاه بعضی ها و فقط یک وسیله مفید برای زندگی بود، یعنی مبانی دیگه رو در زندگی دنبال میکردن. دین هم خوب بود البته، دوستش هم داشتن، ولی دین خدا بود اما تبع نبود. و ملا صدرا میگه، میگه اون تیر سه شعبه ای که بر گروی علی اصغر حسین نشست، روز سقیفه از چله کمان رها شده بود. و من میگویم معنی حرف ملا صدرا این است که اون روزی که علی ابن ابی طالب با مردم جهل و بحث میکرد و اونها رو به دین خدا فرام میخونده، کسی به حرفش گوش نمیداد، اون تیر زوزه کشان داشت در آسمان تاریخ حرکت میکرد، زوزه کشان داشت حرکت میکرد تا بر جلوی علی اصغر حسین نشست. این وضعیت بحثم رو جمع جور کنم، این بقا علیه ما اولا تمامش کنیم، جلسه بعد حرفای دیگه ای بزنیم. من از این بقا علیه در واقع این نکته در ذهنم جرقه میزنه، این که ما تعبیر میکنیم به این که یک انسانی به انسانهای دیگر تجاوز میکنند، یعنی چه میکنند؟ وقتی فهمیدیم که تجاوزش لزوماً از نوع سیلی زدن، از نوع کشتن، از این نوع نبوده، از نوع افکار عمومی و پول و اینجور چیزها بوده، اینا سیگه روایات اینو میگه. هیچ جای روایت نگفتیم معنی بقا علیهم قارون این بود که قارون مثلا یه عده اوباش داشت میرفت مردم رو کتک میزد، نه از این جور ظلم نبوده، ظلم از یه ظلم بوده از ماهیت همین ثروتش و از ماهیت همین کاری که با افکار عمومی میکرده، چون که اتفاقا معنیش اینه در حالی که ظلم میکرده محبوب هم بوده، یعنی میتونه سر افکار رو نفوذ کنه و دیدیم که آیات اینو تایید میکنن. صرف نظر از این که این ظلم چی بوده و مصادیق چی بوده که قرآن بهش اشاره نکرده، ممکنه هر چیزی باشه، اما یک چیزی ما از این ور میتونیم تحلیل کنیم. از ناحیه مردم که نگاه میکنیم، خب قارون به اونها تجاوز کرده، اما از ناحیه نگاه قارون که به دیگران تجاوز میکنه، مسئله از چه نوعیه؟ این رو اگر تحلیل کنیم، اون وقت میتونیم بفهمیم که آرام آرام داریم یه پله میریم عمیق‌تر و اون چیزی که من بهش میگم قارون معاوی یا سرمایه‌داری رو پیدا میکنیم. تجاوز کردن به دیگران دست کم در بینش اون کسی که با پولش و اینها به دیگران تجاوز میکنه، در واقع به این معناست که آدمهای دیگه از نظر او حریمی ندارند، حریمی که باید رعایت بشود. خب توجه میکنید؟ واسه همینه که میده بهشون تجاوز میکنه. آدمهای دیگه از نظر او حرمتی ندارند. ساده بگم، نگاهش به آدم ها نگاه ابزار اقتصادی است. آیا معنی داره که بگم تو به این خودکار تجاوز کردی؟ من این خودکار خودمه دیگه. اینها به قوم خودشون اینجوری نگاه میکنن که شما به خودکارتون. قارون به قوم خودش اینجوری نگاه، یعنی وقتی به آدم ها نگاه میکنه به آدم ها نگاه نمیکنه، به خلیفۃ الله ها نگاه نمیکنه، به فرزندان پدرش آدم نگاه نمیکنه، آدم ها رو نگاه میکنه به عنوان ابزاری که ازشون باید پول در بیاره. آدم ها براش حرمتی ندارند، حیثی ندارند، حقی ندارند، که اگر قارون گمان میکرد دارند که خب میگو من دارم و رعایت میکنم. این که قارون میره سراغ اونها و هیچ احساس ناراحتی و وجدان و عذاب وجدان هم نداره، میبینید، بلکه از اون بعد وقتی باش حرف میزنن میگه بی ربط دارید میگید. و حالا من جلسه بعد قرار بود امروز بگم چه جوری شد، جلسه بعد خواهم گفت که وقتی بهش گفتن چرا اینجوری میکنی چه جوابی داد، که یه دنیا حرفم تو جواب قارون داریم اونجا که بینش قارون رو نشون میده. یک کلمه هم بود حرف قارون، ولی یه دنیا حرف تو کلمه است. بخونید قرآن رو، منم چیز خودتون بخونید، از روزانم بخونید. اگر اتفاقا شما بخونید من راحت‌تر حرف میزنم، چون احساس میکنم شما خوندید، اون وقت من حرفای مفصل‌ترشو میگم. بخونید، هیچ چیز عجیبی نمیگه. قال انما اوتیته علی علم عندي. و ببینید علامه چجوری تفسیر میکنه این عبارت رو. ولی معلوم قارون هیچ جای حرفو بر نمیاد که قارون از این بغی که میکرد احساس عذاب وجدان میکنه. نه، بنابراین قارون داره بغی میکنه، به دیگران تجاوز میکنه و این کارو حق خودش میدونه. معنیش اینه که برای دیگران حرمتی، حیثی، حقی چیز قائل نیست و به اصطلاح خودش کار نامشروعی هم نمیکنه. قارون ثروت جمع میکنه از طریق انسانها و انسانها برای او به اصطلاح پتانسیل افزایش سرمایه و پولند. انسان ها براش انسان نیستن، همون بنیان سرمایه داری امروزه، که من حالا خواهم گفت چرا به این میگم بنیان سرمایه داری امروز، انشاءالله در جلسات بعد خواهم گفت چرا. ولی این از بقیه قارون، یعنی در نگاه قارون آدم ها آدم نیستن، شیعند، حرمت ندارن، هیته ندارن، وسیلند. آدم ها مثل باقی ابزاری هستن که من باید ثروت جمع کنم برای خودم. آدم ها این هستن. و اگر شما تفسیر اون آیه یک نزیم و ذهب و الفضت و لا ینفقون ها فی سبیل الله رو ببینید و بعد بذارید کنار اوتیت و علا علم اندی، مال خودم و خودم به دست بردم، و بذارید کنار اون آیهی که میگوید هادا ما کنست هم لنفسکم، اون وقت بینش اینها رو میفهمید. بینش اینه که آقا آدم ها یعنی چه؟ من زحمت کشیدم، پول در آوردم، مال خودمه، هر جوری بخوام باش معامله میکنم. یعنی چه آدم ها آدم من میگه هادا ما کنست هم لنفسکم، یعنی اینا خودمحوری و فردگرایی و خود رو اساس دیدن، دیگران رو فرد دیدن، این منششونه. این هم هستش قرآن میگه هذا ما کنتم لانفسکم، شما خود محور بودید، شما فردگرا بودید، شما جز مالکیت و سود شخصی به چیز دیگری فکر نمی کردید. آدم ها در پرتو سوداوری شخصی برای شما تعریف می شدند. به همین دلیل که عرض می کنم آدم ها براتون ابزارند، براتون بخشی از سرمایه این دنیا که باید از طریق اونها پول جمع کنید. این از معنی فبقا علیه. خب ساعت هفت، با این که ما یکم دیر آمدیم ولی اجازه بدید که منم خسته شدم، شما هم خسته تر از من، بحث رو فعلا تمام کنیم تا جلسه بعد. خیلی حرفا هست، من پیشنهادم اینه که اگر میتونید بیشتر مطالعه کنید و بیشتر بیاندیشید و درباره سرمایه داری، درباره مبانی سرمایه داری، درباره توسعه، چه میدونم، درباره قارون، درباره اینا، هرچی هست، اینا بیه دنیا فکره. من فکر میکنم ما هممون گرفتاره اون مشکلاتی هستیم که قارون گرفتارش بود. حالا خواهم گفت چرا، خواهم گفت چرا. عاقل ندهد عاشق دل سوخته را پند، من بازم تشکر میکنم از کسی که این نعمت رو داد. میدونید بچه ها همه مشکلات از اینجا آغاز شده که این مایه در چشم ما شده هاشتو او، این مایه در چشم ما شده وسیله رفع تشنگی. میخوام بگم اون نگرشی که برای آدم ها حرمت قائل نیست، برای اشیاء هم حرمت قائل نیست. این آب زنده است، قرآن میگوید زنده است. و این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا یفقهون تسبیحهم، هیچ شیئی در این دنیا نیست مگر اینکه زنده است و تسبیح خدا رو میگه. این هم زنده است. ما نه تنها به حقوق آدم ها تجاوز میکنیم، حقوق نه، اصلا بحث حقوق نیست، به اون حیطه و حرمت آدم ها تجاوز، اصلا خیلی بحث متأخر و ساده ایه. من دارم تو جهانبینی حرف میزنم، هنوز به حقوق اصلا نرسیدم، نمیرسیدم تو این بحثا، اینا خیلی ریشه میتره. ما حرمت این آب رو هم بگه نمیداریم، این آب برای ما فقط وسیله است، نعمت خدا نیست، رحمت خدا نیست، در حالی که وسعت رحمتی کل شهر. شما رو به خدا این شهر نیست، خب اینم شیعه، یعنی اینم رحمت خدا هست، ولی ما رحمت خدا رو نمی بینیم. و من در جلسه قبل توضیح دادم که معنی این که این رحمت خدا هست نیست که دیگه هاشته او نیست، یا این نیستش که دیگه مایه و وسیله رفع تشنگی ما هم نیست، معنی همون نگرش طولیست نسبت موجودات. بله عزیز دلم، ما هم نگرشمون ظاهر بینان است، واسه همین از من دلخور نشید اگر گفتم که ما هم سرمایه‌داران گدای بیشتر نیستیم. ما همینا رو فقط وسیله زندگی میدونیم، نه رحمت خدا. اما قرآن میگه این رو ما نازل کردیم، ما فرو فرستادیم، ما در رودها به جریان آوردیم. آیا معنی حرف من این استش که وقتی میگم این حرف رو دارم میزنم، معنیش این استش که قانون جاذبه و قانون چه میدونم مربوط به میعان آب و قوانین مربوط به زمین شناسی و بستر رودخانه ها و اینها رو قبول ندارم؟ آشواکلنه نه خیلی مزرم میگه دارید ظاهر بینی میکنید، این همه دارم قبول دارم و گفتم ظاهر و باطن، یعنی ندیدن باطن همین ظواهر، نه یعنی ندانستن بعضی واقعیت های این عالم. تو همین روز خودتون کورید، کوریم، من از شما کورتر. اما واقعیت این است که این آب رحمت خداست، نعمت خداست، لطف خداست، خود خداست، جلوه خداست. هر لحظه برنگی به تحیار درآمد. و کجاست که تو نباشی؟
و کجاست که بنگرم به تو اونجا از تو خالی باشد. این اون بینشی که ما رو نجات میده از اون خطری که آرون گرفتارش شد. این که عذاب رو دست خدا ببینیم، حتی دست خدا ببینیم، نعمت رو هم دست خدا ببینیم، ثروت رو هم دست خدا ببینیم، همه چی. من از فرصت استفاده میکنم، یکی از یاران، یکی از دوستان کلاس ما، خانم نوروزی اگه اشتباه نکنم، در سفر حج تشریف دارند. برنگشتن که هنوز خیلی خوب. هفته پیش از من خواستن که دعا کنیم. من ساعتم یعنی پذیرفتم و این کارو کردم، چون دعا کردن بیشتر نفعش به خود ما میرسه تا اونی که بهش دعا میکنیم. اینو قبلا براتون گفتم، ولی چون میدانم که مدینه و مکه چه جایی بی نظیر در این دنیا، و خدا رو سپاس میگذاریم که چشم ما رو لااقل همینقدر کوتاه به باطن باز کرد که ما در حرم امن خدا، ما در حرم امن خدا امنیت میبینیم، ما اونجا رو خانه خدا میبینیم. خدا که خانه نداره، ولی ما خدا رو در خانهش میبینیم. چون میدانم که جای بی نظیری است، و این رو هم میدانم که او به زودی دریافته یا دریافته یا در خواهد یافت، که با اینکه او در جایی است که همه دعاهای او مستجابه، ولی او به دعای ما محتاج تره تا ما به دعای او. این استش که به عنوان ادا کردن حق خواهری و برادری از شما میخوام که این خواهرتون رو که در سفر حج هست دعا کنید و به یاد مکه باشید. اونهایی که رفتن مخصوصا مشرف شدند، کعبه رو از یاد نبرند. ما کعبه رو از یاد بردیم و قبلمون رو فراموش کردیم که به این روزگار دچار شدیم. همه چیز با هم اتفاق افتاده، قبله برامون دیگه قبله نبوده. یعنی وقتی رو به قبله میستادیم کعبه رو فراموش کردیم. این یعنی ظاهر بینی، کما این که وقتی به کعبه میاندیشیدیم خدا رو فراموش کردیم. این هم یعنی ظاهر بینی. ظاهر بینی هم درجات داره دیگه. واقعا کدومی که از وقتی رو به قبله میشینیم به یاد کعبه خدا هستیم؟ کدوم؟ قرآن خوندن اونم ظاهریه، البته ظاهر بادم میگم درجات داره. ولی خدا رو سپاس میگذاریم که گاهیم به یاد ما میاره که آب رحمت اوست و کعبه خانه او و دنیا تجلی او و عشق زیباترین مخلوق. روزی که دیدید این قدریات عاشقانه و عارفانه در میان ما رنگ باخته، روزی که دیدید این قدریات عاشقانه و عارفانه در میان ما رنگ باخته، اون روز بترسید از این که به همون راهی رفته این که آرون رفته. اون روز بترسید. و من جرأت ندارم از شما بپرسم که آیا امروز اون روزه؟ جمله آخر من اینه که حتی اگر من که فکر نمی کنم امروز اون روز باشه، اما حتی اگر امروز اون روزه، به خودتون ترس راه ندید. تا دقیقه 90 هم فرصت بازگشت به اردوگاه موسی هست، کما اینکه حره ابن یزید ثانیه‌های آخر از اردوگاه یزید به اردوگاه امام حسین بازگشت و کار به اونجا رسید که فهمیدن آب مشروط شد به این که وقتی او رو می‌نوشید بگویید سلام بر حسین. عاقل ندهد عاشق دل سوخته را پند، سلطان ندهد بنده محنت زده را پند. ای یار عزیز اندوه دوری تو چه دانی، من دانم و یعقوب فراغ رخ فرزند. از دیده رودآور اگر سیل برانم، چون دجله بغداد شود دامن الوند. عیبم مکن ای خواجه که در عالم معنی، جهل است خردمندی و دیوانه خردمند. حالا انشاءالله بعدها خواهیم گفت که اون عقلانیت سرمایه داری که امروز میان ما رواج پیدا کرده و بعضی ها میگویند و محصول همین ظاهر بینیه و بعضی ها میگویند که به قول مثلا کسانی مثل ماکس وبر جامعه شناس مشهور میگوید که اصلا اساس سرمایه داری همون عقلانیت سرمایه داریه، چگونه امروز میان ما جاری شده و عاقل کسیست که یه جورایی رفتار میکنه که به دین ربطی نداره. و اگر شما تصمیم بگیری که در راه دین خودت زندگی کنی و وجود خودت رو فدای دینت کنی، خیلی ها به خاطر همون عقلانیت سرمایه داری به تو خواهند گفت که تو دیوانه. ای من مکنه ای خواجه که در عالم معنی، جهلت خردمندی و دیوانه خردمند. تا جان بود از مهر رخش، تا جان بود از مهر رخش بر نکنم دل. گر میر نهد بندم و گر پیر دهد پند. آن فتنه کدام است که بنیاد جهانی، چون پرده رخسار برفکند. بر من مفشان دست تعنت که به شمشیر، از لعل تو دل بر نکنم چون مگس از قند. در دیده من حسرت رخسار تو تا کی، در سینه من آتش هجران تو تا چند. ناچار چو شد بنده فرمان تو خواجو، چون گردن طاعت ننهد پیش خداوند. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.